ابدیت و یک روز، پادکست شماره 167، حقیقت و مرد دانا، مجموع گفتگوهای درباره 80 سالگی بهرام بیضایی. این برنامه بهرام بیضایی به روایت علیرضا مجلل.
ببخشید آقای عقنگر،
فرمایش.
آقای عقنگر قراری دارم،
خریداری یا فروشنده؟
راستش هیچ کدوم، کنجکاوم.
نمیشه، قرار داشته با تلویزیون فرمود احدی من الوجوه مزاحم نشه.
بله، من همونم که از تلویزیون آمده.
اه عجب. کی فرمودی؟
بفرمایید وجدانی.
آقا یا آقای آمده، اسمش به اسم آقای وجدانی، راست یا دروغ با خودش میگه از تلویزیون. چی کارش کنم؟ پایین.
از کجا؟
پیدا میکنی؟
ببخشید تا نگاهی بکنید خدمت میرسانیش. سلام، شما آقای وجدانی هستید؟ بله، باید خودتون باشید. خوشبختم.
آقای وجدانی بنده رو فرستاد.
شما؟
اسم من مدبره.
بازم خوشبختم.
این اسم به نظرتون آشنا نمیاد؟
بله، باید روی پرده تلویزیون یکی دو بار شما رو دیده باشم.
خیلی کم، ما اغلب پشت پرده هستیم.
گفتند میل دارید راجع به اشیای اصلی و بدلی اطلاعاتی پیدا کنید، راجع به قدمت و اصالت اشیا یا امکان تعمیر اونا.
سیگار؟
معمولا اینجا نمی کشیم.
آه بله، امکان آتش سوزی.
یک بار اتفاق افتاده و نمیخوایم تکرار بشه.
بله، حیفه که این همه ذوق و استعداد از میون بره.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. بهرام بیضایی کارگردان سینما و تئاتر، نمایشنامه نویس، پژوهشگر و فیلمنامه نویس بزرگ ایران، تا یک ماه و چند روز دیگه 83 ساله میشه. من از 2 سال پیش به مناسبت 80 سالگی این هنرمند فرزانه شروع به پخش مجموعه گفتگوهایی با دوستان و منتقدان و همکاران او کردم که این مجموعه همچنان ادامه داره و این بار هم قرعه به نام آقای علیرضا مجلل، بازیگر ارزنده تئاتر، سینما و تلویزیون خورده که در فیلم شاید وقتی دیگر به ایفای نقش پرداختند.
مجدد من یه سوال کلی دارم از خدمت شما، اونم این هستش که خب شما در دوره‌های مختلفی به هر حال مسیر زندگیتون یک جورهایی از منزلگاه بیضایی به یه نوعی رد شده، کمانی که در جوانی، نوجوانی کار چهار صندوق به عنوان اولین تجربه جدی به یه نوعی اجرا کردید، بعدش خب ایشون ممتحن شما شدن، بعد استادتون شدن، بعد پیشنهاد کار داشتید، بعد در حقیقت همراه و رفیق و دوست و تمام اینها. ما اینا رو حالا اگه اجازه بدین آرام آرام کوتاه کوتاه بهشون میپردازیم، ولی الان اگر بخواین برای ما یه تعریف جامعی از استاد بیضایی و جهان بیضایی، یعنی بیضایی رو به روایت خودتون، آنچی که از بیضایی برداشت کردید، گرفتید، حس کردید، تجربه کردید، درونی کردید، برای ما بگید، ممنونتون میشم.
من باید اینطوری بگم، الف ب رو که یاد گرفتم بهش بیضایی بود، یعنی وارد دنیای تئاتر اینا شدم، تو اولین کارهایی که به صورت جدی انجام دادیم بیضایی رو شناختم با نمایشنامه‌هاش، با نوشته‌هاش، و همطور که شما مشاره فرمودید خیلی تو همون اوایل کار بود که به اصطلاح نمایشنامه 4 صندوقیشون چاپ شده بود و به دست گروه ما و ما رسید در گیلان، و بسیار خوب تمایل داشتیم که این نمایش رو کار بکنیم. مسئول و مدیرعامل فرهنگ و هنر وقت استان گیلان انسان بسیار شریفی بود، امیدوارم اگر در حیات هست سلامت باشه و اگر که نیست به هر تقدیر آرزوی شادمانی براش میکنم. آقای زین العابدین زنگنه بودن اون دورانی که ما گروه تئاتری داشتیم و کار میکردیم در گیلان. به هر حال ایشون با نفوذی که داشتند به ما به اصطلاح این دلگرمی رو دادند، ما اصرار تمایل کرده بودیم که نمایشنامه رو کار بکنیم، گفتند که شما شروع بکنید به کار، به هر تقدیر راه اجراش رو پیدا میکنیم. اونم به این خاطر بود که نمایش اجراش ظاهراً در تهران دچار اشکال شده بود و به هر حال از جهت سانسور و امنیتی و اینا مشکل داشت و اجازه
اصلا نمیده. متن خیلی متن سیاسی هستش، یعنی این داستان این 4 شخصیت، منم به همین میخواستم از اون بپرسم، خیلی احساس میکردین شاید دارید یک بحث، یک تابوی رو دارید، به هر حال یه بحث سیاسی در دلش خیلی هم عمیق دیگه، در مورد رابطه با قدرت و به هر حال یک نیروی استبدادی که داره شرایط این 4 شخصیت رو تغییر میده و اینا. برام جالبه اصلا اینم، حالا درست میفهمید، من نمیدونستم اصلا کار تو تهران هم با احتمالاً با مانع روبرو شده بوده در توسط خود ایشون.
مانع داشت، اجرا نمیشد. اگر اشتباه نکنم اولین اجرای نمایش 4 صندوق در کشور همون بود که ما در گیلان شروع کردیم، حتی بعد خود آقای بیضایی هم دعوت شدند و تشریف آوردند به رشت و شبیه هم برای اولین بار من ایشون رو ملاقات کردم، آقای بیضایی رو دیدم. من تو نمایشنامه سبز رو بازی میکردم، میدونید سیاه و زرد و سبز و رنگ دیگه ای هم هست، 4 تا شخصیت رو بازی میکنن که هر کدوم هر رنگ به اصطلاح سمبل یک قشر از اجتماع هستن. سبز روحانیت میشد، مذهب میشد که من بازی میکردم، و مترسک کار فوق‌العاده قوی، زیبا و شدیداً انتقادی بود دیگه. به هر تقدیر ما این کار رو کار کردیم اون موقع، و دیگه به هر حال به دلیل اینکه خیلی بحث ها و حرف ها و تحلیل ها روی این نمایش شده بود و من در شروع کار بودم، تقریبا شاید یکی دو کار جدی، دو سه کار جدی قبل از این کار کرده بودم، بیضایی برای من یه شخصیت بسیار جدی توی تئاتر شد و بعد با همه کارهاش آشنا شدیم. و به هر حال اگر که نویسنده های نمایشنامه نویس های ایرانی رو دنبال میکردیم کاراشون رو، اگر تو دنیا شکسپیر مهم بود یا مولیر مهم بود، اون دوره برای ما از نویسندگان ایرانی هم ساعدی، بیضایی و رادی خودمون که همشهری ما بود چهره های بسیار جدی بودن برای ما.
حالا در طول این زمان ویژگی متن‌های بیضایی به نظر شما چه بودش؟ آن چیزی که شما را درگیر می‌کرد، آن چیزی که میگید بی این الفبا برای شما بود، چه عنصری بود که انقدر برای شما وجدآور و تکان دهنده بود که انقدر بیضایی برای شما برجسته شدش تو ذهنتون؟
بیضایی کار نمایشیش ویژه بود، خاص بود، شخصیت ها و فضایی رو که خلق میکرد برای ارائه مطلب خودش که به صلاح در لای سطور پنهان بود بسیار ویژه بود و به همین خاطر متفاوت بود کارش. حالا مرحوم ساعدی کاراش یه طعم و مزه دیگه ای داشت، یه شکل دیگه ای بود. بیضایی یه وقت در حضور باد بیضایی آدم رو یاد مثلا در اقیانوس مروژک میندازه، یه شکل دیگه ایه. چهار صندوق یه جوراییه که نمیدونم، یه جاهاییش وقتی مترسک رو به خاطر میارم یا موقعیتی رو که توی کار داره مثلا من یاد گودو بکت میندازه. ویژه بود فضای کار بیضایی، ویژه بود. همون موقع هشتمین سفر سندبادش، دنیای مطبوعاتی آقای اسراریش، مسائل و معضلات کشور رو یا سرزمینمون رو میدید و با زبان سمبولیک خاصی به شکلی بیان میکرد که هم پیدا بود و هم ناپیدا. یه جور خاصی بود، به همین خاطر ارادت خاصی نسبت بهش داشتیم همه کسانی که کار تئاتر میکردیم
اون زمان دیگه. حالا چهار صندوق رو اجرا کردین و من خیلی دوست دارم از اون تجربه اون، چون شما فرمودین که کنکور دانشکده رو دادید و اون جلسه ای که در حقیقت مصاحبه حضوری داشتین، یکی از افرادی که در اون پنل نشسته بود برای این آزمون آقای بیضایی بودن. این تجربه اون روز چطور بود؟ به هر حال جلوی بیضایی قرار بود به چه سوالایی پاسخ بدید و بیضایی چگونه برخورد کرد تو اون جلسه با شما؟
به حقیقت ماجرا اینه که ما بیشتر از آقای بیضایی، چون توی اون اعضا برای مصاحبه و اینا مرحوم داوود رشیدی هم، شادروان داوود رشیدی هم بودن، دکتر ممنون هم بودن، بیشتر از داوود رشیدی به اصطلاح وحشت داشتیم. اونم به این خاطر بود که باز نمایشنامه ای نوشته شده بود اون زمان در مرکز در پایتخت تهران، آقای پرویز صیاد نوشته بودند به نام مردی که مرده بود و خود نمی دانست. یه نمایشنامه بسیار جالبی بود که به اصطلاح خیلی روش کار شده بود، اونم هم معضلات اداری و اجتماعی بود، نمایشنامه نیمه طنز تراژیک بود. این نمایشنامه رو آقای داوود رشیدی کار کرده بودن. نسخه های اولیه این نمایشنامه شاید هنوز ورژن های دوم سوم نمایشنامه بود، یک نسخه ای از طریقی به دست ما رسید. حالا که سال هاست میگذره میتونم شاید این اسم رو بگم، اون موقع شاید خورده ایجاد دلگیری میشد. آقای عباس مخفوریان به عنوان کارشناس تئاتر به گیلان و به اصطلاح به گروه ما سر می زدن، به رشت می آمدن. آقای عباس مخفوریان نسخه از این نمایشنامه رو آوردن، نمایشنامه توی گروه ما مطرح شد، خونده شد و یکی از دوستان آقای ابراهیم زمیر که اسمشو قبلا هم بردم توی صحبت با شما، ایشون بسیار علاقمند شدن که این نمایشنامه رو کار بکنه. آقای مخفوریان گفته بودن که این نمایشنامه رو فقط آوردن بخونین، هنوز آقای صیاد دارن روش کار میکنن. و حقیقتا اون موقع نمایشنامه ای رو که به دست ما رسیده بود یه چیزی در 25 تابلو بود، خیلی نمایشنامه بزرگ و پر پرسوناژی بود و 25 تابلو خیلی عجب غریب بود، یعنی اصلا تابلوی توی خیابون و معابر عمومی و اداره و مطب دکتر و خونه این و خونه اون و کافه و کلانتری و خب با تکنیک اون زمان بسیار بردن یه همچین کاری به صحنه سخت بود. به همین خاطر آقای صیاد داشتن روش کار میکردن و کارم کردن. شاید مثلا ورژن آخرش رو وقتی که آماده کردن آقای رشیدی قرار بود که کار بکنن، اما پیش از اینکه آقای رشیدی موفق بشه که نمایشنامه رو آماده بکنه و به صحنه ببره، ما همون نسخه اولیه یا دومیه رو که دریافت کرده بودیم اونو کار کردیم توی گروه در گیلان و اون نمایش رو به صحنه بردیم. خیلی سر و صدا کرد، خیلی اجرای به اصطلاح قابل قبولی بود و هم فرنگوانر خیلی استقبال کرد، هم بخفوریان آمد خیلی متعجب شد، بعد گفت شما قول دادین که کار نکنین ولی خوب کار کردیم، نمایشنامه خیلی زیبا بود. و حتی به خاطر اجرای اون نمایشنامه از فرنگوانر مرکز اون زمان تعدادی پروژکتور و وسایل صحنه به ما هدیه دادن به پاداش، به خاطر اینکه نمایشنامه کار نور زیاد داشت و من اون موقع به من یکی از اعضای گروه که بازی هم میکردم در نمایش با ابتکار خودم با وسایل اولیه بودم، ذره‌بین و تخت سیلاب و لوله بخاری و اینا، یه سری پروژکتور درست کرده بودم که ازشون به جای نور اثبات و نور جمع شونده و نور تعقیب کننده و اینا درست کرده بودم که از اونها استفاده میکردم و مسئولین فرنگونه رو مرکز که آمدن برای دیدن نمایش خیلی از این کارا خوششون اومد و دلشون سوخت که ما انقدر امکانات نداریم که این وسایل اولیه نوری رو حتی با تخته و لوله و جعبه و اینا دستی میسازیم و خب نتیجه اجرای قابل قبولی است. به ما اون هدیه ها رو دادن. یادم هست بعدها البته آقای صیاد اون موقع وقتی فهمیدن ماجرا رو بسیار دلگیر شدند و بسیار ناراحت شدند از اینکه نمایشنامه کار شده پیشتر پیشا پیش یک دو سال بعد، شاید یک سال بعد نمایشنامه این که آقای رشیدی کار کرده بودند، مرحوم داوود رشیدی در تئاتر سنگرش در تئاتر 35 شهریور به اجرا درآمد. جالب اینجاست که بازار ویژه ادبیات و هنر نشریه معتبری بود که در زمینه فرهنگ‌هنر اون زمان در گیلان چاپ می‌شد، اما به عنوان صفحه ویژه هنری همراه با روزنامه‌های کثیرالانتشار در خیلی از شهرها و در پایتخت پخش می‌شد و خیلی معتبر بود. کسانی هم که توش نقد و اینا می‌نوشتن بسیار معتبر بود. یادم هست مقالاتی نوشته بودن که مقایسه کرده بودن یکی از نقد نویسای اون زمان اجرای پایتخت رو با اجرایی که این گروه شهرستان در رشت انجام داده بودن و ما رو موفق تر اعلام کرده بودن. همین باعث شده بود که آقای رشیدی خیلی دلگیر باشه و سال قبل از اون که من بخوام وارد دانشکده بشم، یکی دیگه از همراهان گروه ما رو که بازیگر و کارگردانی میکرد همین نمایش رو، تو مصاحبه باشون دوچار بحث و جدل شدن و ردشون کردن فی الواقع، یا به هر حال ایشون خیال میکنن اگه رد شدن به خاطر اون برخورد با آقای رشیدی بودن که خیلی سخت با ایشون برخورد کرد که شما چرا پیشا پیش این نمایش رو برداشتین در شهرستان اجرا کردین. سال بعد وقتی من آمدم برای شرکت در کنکور و توی مصاحبه، بیشتر نگرانیم از آقای رشیدی بود، ولی خب ایشون خیلی منو به جا نمی آوردن. آقای بیضایی هم که خب معمولا پرسشاشون و صحبتاشون به هر حال چون با آثارشون هم آشنا بودیم خیلی پیچیده نبود و نه اون روز خوب گذشت. یک جلسه دیگه با ایشون داشتیم توی همون دوران دانشکده که اون جالب هست،
اونو بفرمایید پس برای ما.
خواهش میکنم. از هم خیلی تحت شبه که تئاتر شرق، تئاتر ژاپن و نو و کابوکی و اینا رو تو یکی از این ترما فکر میکنم مثلا سال دوم یا سوم بودیم که آقای بیضایی تدریس میکردن، خب من خیلی خوب مطالعه کرده بودم و تو تمام جلسات درس ایشون یا وقتی که کلاس ایشون و یکی دو تا از استادای دیگه مثل مرحوم فریدون رهنما اینا بودن، من حتما باید شرکت میکردم و نوت برداری میکردم، دقت میکردم، بسیار دوست داشتم و خیلی چیزا میآموختم. خیلی خوب آماده بودم. دوست همکلاسی داشتم که الان در امریکا زندگی میکنن، جاشون خالی همیشه توی دل ما. ایشون کارگردان تلویزیونی بودن، در تلویزیون همکلاس ما بودن، در تلویزیون هم خب هم سویچ میکردن، کارگردان تلویزیونی بودن، کارگردان فنی بودن، همگاهی خودشون تئاتر کارگردانی میکردن. یادم مثلا همون موقع ها یکی از کارهای رادی رو، مرحوم رادی رو ایشون کار کرده بود در تلویزیون که ضبط اومده بود، در شمال ضبط تلویزیونی کرده بود. بر تقدیر ایشون هم کلاسی ما بود و به دلیل اینکه در تلویزیون کار میکرد و کارگردانی میکرد فرصت نمیکرد سر به اصطلاح کلاس ها بیاد. امتحان آقای بیزایی پایان یکی از این ترم‌ها بود، حالا نان ترم چهارم بود، پنجم بود، کی بود، امتحان شفاهی داشتیم و ما منتظر بودیم بیرون توی حال دانشکده که آقای بیزایی دوتا صدا میکردند و میرفتیم میشستیم پرسشایی میکردند و به هر حال پاسخ میدادیم و میامدیم بیرون. من توی راه رو وایساده بودم، خب در طول سالم کلاسای ایشون بودم، آمادگی کافی داشتم، دغدغه ناراحت کننده ای نداشتم. آقای محمد یوسف آمد سراسیمه پله ها بالا، گفت من اصلا نمیدونم چی باید بگیم، چه خبره، چی قضیه. گفتم بابا همین تئاتر شهر نو کابوکی، همین چیزایی که گفتن دیگه، تئاتر نو، تئاتر کابوکی، مسائلی که مطرح کردن همینا، در همین زمینه ها سوال میکنن، شفاهی هم از امتحان. گفت من هیچی نمیدونم. سه چهار تا سوال از من کرد و من در اون حدی که میدونستم گفتم بهشون این اینجوریه، اینجوریه، گریم اینجوریه، حرکت اینجوریه، نمیدونم ماسکا اینجوریه، یعنی یه چیزایی از من سوال کرد و من بهشون گفتم و گفت الان چیزایی بدونم. خیلی آدم زرنگی هم بود، آدم تیزوشی بود این آقای محمد یوسف و انقدر زبون باز بود که به هر حال یه جورایی به هر حال گریم خودش از آب بکشه. بچم چون اساتید دوستان میدونستن که ایشون تو تلویزیون کار میکنه و اونجا کارگردان تلویزیون هست و هر تقریبا یه نگاه دیگه ای نسبت بهشون داشتن. من اون موقع توی کارگاه نمایش کار میکردم با گروه، فکر میکنم اون زمان اسماعیل خلج یا شهرو خردمند رو که کار میکردم. به هر تقریبا من یه سری پاسخهای ایشون رو دادم، آقای محمد یوسف رو یه گوشهایی گفتم که چیزایی در جریان باشه. بعد نوبت شد، مجلل بودم، ایشون هم یوسف و محمد یوسف بود، میم بودیم، دوتای ما رو با هم صدا کردن آقای بیزایی. رفتیم سر جلسه نشستیم و آقای بیزایی شروع کردن به پرسش کردن. اتفاقا همون چیزایی که محمد یوسف بیرون از من سوال کرده بود و من براش توضیح داده بودم، همونا رو از محمد یوسف سوال میکردن آقای بیزایی و ایشون تون دو تون چیزایی که شنیده بود پاسخ میداد. از من پرسشای پیچیده‌تری کردن که من توش منومن کردم. وقتی که از جلسه اومدیم بیرون نمره اون هم بیشتر شد. سالها بعد در امریکا وقتی که هم دیگر ملاقات کردیم آقای محمد یوسف و مثل شما قاه قاه میخندید، میگفت یادت اون روز سه چهار تا سوال از تو کردم بهم یاد دادی، من رفتم تو الف شدم تو ب شدی. جالب بود، شانس هستی. اینم یکی از جلساتی بود که با آقای بیزایی داشتیم.
کلا اصلا کلاسای آقای بیزایی چطور بودش آقای مجلل اون موقع که برای این تدریسی که صورت میگرفت فضای کلاس چطوری بود؟ فضای کلاس به قول این جدید یا اینتراکتیو بود یا توقع بیزایی سر کلاس چجوری بود از دانش؟ من میخوام حس کنم که ببینم که مثلا بیزایی به عنوان استاد سر کلاس رابطش با دانشجوهاش چطوری بوده.
بسیار دلچسب بود. آقای بیزایی خیلی وقتی شروع میکنن به صحبت کردن، خب اندوخته دانششون بسیار وسیعه و در زمینه‌ای که صحبت میکنن خیلی جالب به اصطلاح از پیچ و خم مسائل میگذرند و به اصطلاح عبور میکنند، دانشجو رو عبور میدن، شنوندش رو عبور میدن و مطالب رو بسیار خوب باز میکنند. ما راجع به تعزیه و تخت حوز و تئاتر شرق و این زمینه ها بیشتر چند واحد با آقای بیزایی داشتیم. حقیقتا خب گاهی به صورت جزوه مطالبی به ما میدادن ولی بیشتر میستادن و صحبت میکردن، بحث میکردن. کلاسشون بسیار جذاب و شیرین بود و همه با علاقمندی گوش میکردن. خب حالا داشتیم اساتیدی که آره جنبه های نمایشی ادبیات ایران یا ادبیات غرب رو تدریس میکردن، خب خیلی از همکلاسی ها خوابشون میبرد یا علاقه من نبودن سر کلاس بیان، به شکلی در میرفتن بعد یه جوری سرتش هم میوردن موقع امتحان اینا. ولی تو کلاس های آقای بیزایی معمولا همه با کمال میل میامدن، همه دوست داشتن باشن و حتی گاهی شاگردایی از دانشکده دیگه یا از سالای پایین تر و بالاتر هم تو کلاس میامدن میشستن که استفاده بکنن. بسیار جلسات درسیشون فوق العاده بود آقای بیزایی.
به هر حال اون واحدهایی که شما با آقای بیضایی داشتین معطوف بوده به نمایش شرق و حالا جدا از نمایش ایران و به هر حال نمایش‌های ژاپن و به هر حال خطه به قول معروف شرق دنیا. من می‌خواستم ببینم که شما احیاناً در مراوداتتون با ایشون یا در هنگام تحصیل هیچ پی بردید که نگاه آقای بیضایی به نمایش غرب چطوره؟ آیا برای شما فکت و بحثی از چه میدونم برشت، چخوف، نمایش‌های روز؟ چون اینو در اون قسمت صحبتتون که ما با هم داشتیم در مورد کارگاه نمایش که فرمودید ایشون نه از کارهای نو و آنچه که داشته در کارگاه نمایش رخ میداده به هر حال استقبال میکردن، ولی میخوام ببینم به صورت خاص در مورد نمایشنامه نویس هایی که داشتن از غرب میومدن، حالا چه آنهایی که کلاسیک بودن مثل شکسپیر و اینها و اونهایی که چقدر دیگه دباش دباششن مدرن میشدن مثل چخوف، نمیدونم پیتر بروک و کارهای بیشتری که داشتش تو کارگاه نمایش و جاهای دیگه اجرا میشد، شما هیچ صحبتی چیزی از ایشون دریافت کرده بودید یا نگاه ایشون رو میدونستید نسبت به آنچه که در غرب داشت میگذشت؟
خیر، هیچ وقت پیش نیامد که مبسوط و مفصل راجع به این مباحث صحبتی پیش بیاد در خدمت ایشون، اما خب جست و گریخته اینجا و اونجا نظراتشون رو میشنیدیم یا آشنا بودیم، نگاهشون رو میدونستیم، اما به طور رسمی در هیچ جلسه ای نه در کلاسای دانشگاه و اینا پیش میامد و نه در به اصطلاح بعضی مواقع که خصوصی ملاقاتشون میکردیم، خیلی کمتر پیش میامد. بیشتر خب توی وقتی تو مباحث تعزیه یادم هست ایشون بحثا و صحبتهایی میکردن، این بخش فاصله گذاری به اصطلاح تکنیک کار برشت رو خب اشاراتی بهش میکردند و برای ما هم یک کمی گره باز میشد و مسئله روشن میشد اون زمان که نوجوان و دانشجو بودیم. اما به طور مبسوط و مستقیم خیلی هیچ وقت پیش نیامد. من این سعادت رو نداشتم که توی محافل ایشون باشم که بتونم در این باره یا در باره نویسندگان مختلف، حالا از کلاسیکا، از چخوف و اینا و به این طرف چیزی بشنفم. اما میدونستم که ایشون به همه اینها احاطه دارند و مسلط هستند و خب نه، من چیزی به خاطر ندارم.
قبل از انقلاب تو همون دوران غیر از چهار صندوق هیچ نمایشی دیگه شما از بیضایی بازی کردید یا خود بیضایی از شما خواست که به عنوان یکی از عوامل یکی از بازیگرها حاضر بشید یا نه؟ این تا قبل از انقلاب میخوام بدم، مثلا هیچ انتخابی، هیچ پیشنهادی، هیچ شانس اجرای کار دیگه از بیضایی برای شما پدید اومده؟
نه متاسفانه من این شانس رو نداشتم، به این خاطر که خب تا قبل از دانشکده که من در شمال بودم، در گیلان بودم و رشت کار میکردم، خب یه موقعیت دیگه ای بود. وقتی همی که به تهران آمدیم من همون سال اول وارد کارگاه نمایش شدم و در کارگاه نمایش کار میکردم و اتفاقا آقای بیضایی یکی از اون اساتیدی بود که به اصطلاح نظر خیلی مساعد خوبی نسبت به کارگاه داشت و آدمایی که اونجا کار میکردن رو قبول داشت، میپذیرفت. آر بی اوبانسیان رو، خلج رو، خجسته کیا، شهرخ خردمند، ایرج انبر، یه جورایی نسبت به اینا نظر مساعد داشت، چون عموما کارگردان ها یا بازیگران قدیمی تر و یا کسانی که اساسا با فرهنگ هنر و اداره تئاتر کار میکردن مخالفت داشتند، روی جبهه گیری در مقابل کارگاه نمایش.
این جبهه گیری چه دلیلی داشته؟ چه مسئله ای رو اونجا مانع میدیدن یا چیزی میدیدن، نکته منفی میدیدن که به قول ما بر نمیتابیدند حالا حضور کارگاه نمایش، یا حداقل ریزخونی میکردن یا پشت سرش حرف میزدن؟
که به هر تقدیر یه مرکز پژوهشی بود و یک روش‌های تازه‌تری رو شعارش بود و همین کار رو هم می‌کرد، خارج از روش‌های متداول به اصطلاح کار تئاتر می‌کرد و اینکه اعلام کرده بود که ما داریم کار می‌کنیم خارج از روش‌های متداول به نظر خیلی ها می آمد که دارن در رد اونچه که تا کنون بوده و هست یا در نقطه مخالف اون حرکت میکنن، مثل پاس مدرنیست و نمیدونم پسا مدرن امروزیست، شعرهایی که به اصطلاح یه قواعد و قوافی رو دنبال میکنن و شعر کهنه رو طرفدارش هستن، جبهه میگیرن در مقابل اون چیزی که الان داره پیدا میشه. یک همچین حالتی داشت اون زمان هم، اون روش کاری و نحوه ارائه کارهای کارگاه نمایش یه خود غیر متداول بود، حالا گاهی گستاختر بود، گاهی خیلی به قول اون موقع که حمله میکردن انتلیکتویل میگفتن. وقتی اولین نمایش مثلا پر سر و صدای کارگاه نمایش به صحنه آمد، نمایش پژوهشی ژرف و سترک من برخوم عباس نلبندیان، خب مخالفت های وحشتناک و شدیدی رو همراه داشت، درگیری های زیادی توی سالن تماشاچی میشد، اجرا رو بر نمیتابیدند، نحوه نگاه رو قبول نداشتند. به هر حال به یک سبک و روش دیگه‌ای در اداره تئاتر و مراکز دیگه تئاتری، حالا از مثلا گروه آنایتا و مرحوم اوسکوی، یک روش خاص استانسلاوسکی و یه جور دیگه کار میکردن، آقای عباس جوانمرد و دوستان دیگه توی اداره تئاتر و تئاتر 25 شهریور یه سبک دیگه کاری داشتن. کارگاه نمایش کاملا متضاد همه اینها بود و کمتر با اون سبک و سیاق کلاسیک گذشته کار به صحنه می اومد. کارا ورکشاپی بود، کارا توی فضای بسته بود، تماشاچی‌گاهی مثلا حد اکثر تعدادش 30 تا 25 تا بود، مقاومت‌هایی در مقابلش میشد تا آرام 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 جا پیدا کرد دیگه. میدونید این نوآوری همیشه مخالفت‌هایی به همراه داره، ولی خب بعد به تدریج جا افتاد و الان شاید به عنوان یکی از زمینه‌های حرکت در اجراهای تئاتر امروز شاید بیشتر به کارگاه نمایش مراجعه میکنن دوستان جوان ما که الان کار میکنن
با این حساب. ولی با این چیزی که شما میگید، آقای بیضایی نسبت به اتفاقی که اونجا داشت میفته نظر مثبت و تشویق کننده داشتن، یعنی انرژی مثبت میدادن به جایی که مثلا اینها حرف بزنن یا مثلا نظر مخالفی داشته باشن در مجموعه چیزهایی که داشت اونجا اتفاق میافتاد.
با اینکه خودشون توی اداره تئاتر بودند و حتی خب نسبت داشتن با آقای جوانمرد و کار میکردن، نمایشنامه‌هاشون اونجا به صحنه میامد و اینا، ایشون میامدن اصلا بعضی از اون دوستان حتی برای دیدن کارهای کارگاه نمایش هم نمیامدن، برای دیدن اجراهاش هم نمیامدن، اینقدر شدید بود جبهه‌گیری. ولی آقای بیضایی برای دیدن اجراها میومد و خیلی با انرژی مثبت برخورد میکردن. علی خصوص من وقتی که هر وقت باشون صحبت میکردم احساس میکردم که خیلی با روی باز با من برخورد میکنن، تشویقم میکنن از اینکه توی اون محیط دارم کار میکنم. این باعث شد که چون ایشون میدونستن خب من اونجا با کارگردانای کارگاه کار میکنم، شب و روز ما اونجا میگذره، خب هرگز این سعادت پیش نیامد که کاری رو به من پیشنهاد بکنن، هرچند که خودشون هم مستقیم کمتر کار میکردن آقای بیضایی به من کار صحنه و اینا، بیشتر نوشته هاشون رو خب دوستان و کارگردانای دیگه کار میکردن. تا زمانی که به هر حال برای این دوران گذشت و دورای بعدی برای فیلم و اینا پیش آمد که دیگه من کارگاه نبودم و اون وقت این اتفاق افتاد که بالاخره برای اولین و آخرین بار تونستم توی یه کار در خدمت آقای بیضایی باشم.
فقط یه سوال، شما در مورد پایان نامتون با ایشون دیگه مشورتی نداشتین؟ چون که فهمودین که اون رساله پایان نامه شما در مورد عباس نلبندیان بودش، میخوام ببینم هیچ وقت شدش با آقای بیضایی در مورد جهان نلبندیان، نگاه ایشون به نلبندیان، به دبستان فکری داشته باشید یا نه اصلا پیش نیومدش؟
به عنوان استاد راهنما نبودند با من، رسالم رو به ایشون تحویل دادم. فی الواقع جلسه دفاع رساله و بحث و صحبت من در خدمت ایشون بود، اما استاد راهنما نبودن که در طول مسیر با من باشن. ولی خب چند باری یکی دو بار راجب روشی که داریم کار میکنم روی کارهای نلبندیان، مرحوم نلبندیان، باشون صحبت کردم و پایان نامه آخر کار رو هم که خدمت ایشون دادم اشاراتی کردن، ولی من بیشتر جلسات رو با خود مرحوم نلبندیان میگذروندم و به هر ترتیب آثار مختلفشون رو بررسی کرده بودم و زمینه هایی که ایشون استفاده میکردند و مطالعه داشتند و نتیجهش این غور و تفحص توی دنیای عرفان و اشراق و نتیجه آثار نوشتاری مرحوم نلبندیان، بیشتر با خود آقای نلبندیان بودم که پیشش میرفتم ساعت‌ها ایشون توی خونه دلچسبی که داشت از این کرسی ها مینداختن دور تا دورش پر کتاب بود و خب میشستیم صحبت میکردیم. بسیار جذاب بود و نتیجه پژوهش من هم فکر میکنم که از نظر آقای بیضایی قابل قبول و کافی بود که رساله ما رو پذیرفتند ایشون.
خب شما البته توی صحبت‌های قبلیتون هم فرمودین که توی اون مدتی که مدیر روابط عمومی بودید و همچنین زمانی که به هر حال تو صدا سیما یک نقش تهیه کنندگی رو به عهده گرفتید، خیلی تلاش کردید که بتونید آقای بیضایی رو وارد در حقیقت اون حالا برای اون سالها دوباره ایشون برگردن شروع کنن به کار و اینا، ولی تلاش‌های شما مثل این که به موفقیت نینجامید دیگه. اونجا همچنان مقاومت‌های از همون زمان صورت می‌گرفت جلوی آقای بیضایی، درسته؟
هم مقاومت بود، هم خود آقای بیضایی مقاومت می‌کردند و خب مایل بودن به روش و سیاقی که خودشون می‌خوان کار بکنن. به هر تقدیر موفق شدیم. من در جریان روی صحنه آمدن به اصطلاح مرگ یزگرد در تئاتر شهر توی تا چارسو به هر حال همراه بودم و تلاشمو کردم. پیش از اون هم در خدمت آقای بیضایی دیگه به هر حال تلاش کرده بودم که یکی از نوشته هاشون رو من به عنوان تهیه کننده به کمک خودشون تلاش کردیم برای یه جمع‌آوری نیرو و بازیگران.
کدوم نوشته بود؟
ندبه.
ندبه. اینو گفته بودید مثلا که قرار بوده ندبه رو کار کنی، درسته؟
بله، ندبه رو قرار بود کار بکنیم.
این چه سالی هستش های مجلل؟ چه سالی تصمیم گرفتید برای ندبه؟ بعد از انقلابه؟
من فکر میکنم تو همون بحبوه هست، توی 56 باید باشه که بعد حالا خورد به جریان انقلاب. تو همون بحبوه بود. 9 زن بازیگر قوی میخواست. من یادم اون موقع از سوسن تسلیمی، شکو نجم‌آبادی، آزیتا لاچینی، ارزم خدمت شما شهره آقداشلو، مهری افشانگل، شهناز صاحبی، 8 بازیگر قدر زن داشت و تعدادی مرد و خیلی تلاش کردیم. حتی دستنوشته های ایشون، تایپ نمایشنامه شون، همسر من فیلم‌واقع همه رو حروف چینی و تایپ کردند. اون موقع خیلی کار کردیم، شاید یه 5-6 ماهی دوندگی و تلاش داشتیم ولی بالاخره متوقف شد. سر فکر میکنم 56 بود که با سر و صداهایی که شد آرام آرام متوقف شد. من الان سالش رو درست به خاطر نمیارم.
حالا سر و صداها بیرونی بود یا نه در تقابل؟ چون الان میگین که انقدر جلو رفته بودین، کاستینگ رو انجام داده بودید، احتمالاً تمرین و اینا هم یه تا یه حدودی انجام شده وقتی میگین 5 داشتید کار میکردید، ولی به خاطر خود مضمونه، چون به هر حال اونم یه مقدار مضمون چیزی داره دیگه، خودم چین راحت نیستش دیگه، انتقادی است به همه چی و کلا فضایی که داره و اینا. قطعا من میتونم حرف بزنم قطعا سالهای اول انقلاب که نمیتونسه دیگه اجرا بشه، ولی همون زمانم 56 هم پس عملا متوقف موندش دیگه، نه این پیش نرفت کار دیگه.
بله بله، متاسفانه هم اوضاع اجتماعی هم به اصطلاح نکات بسیار تند و خاصی که در خود نمایشنامه بود، ولی کار فوق‌العاده‌ای بود و واقعا همیشه آرزو می‌کردیم که این کار به صحنه بیاد که بالاخره هیچ وقت نمی. یکی دیگه از کارهای زیبایشون دنیای مطبوعاتی آقای اسراری بود.
بله بله،
تقصیر نمایش من خیلی دوست داشتم. این نمایش هم در ایران اجازه اجرا پیدا نکرد، همیشه سانسور مخالفت کرد با اجرای این نمایش، ولی من به دلیل علاقه هم تو اون سالهای اولی که به سوئد آمدم، برای رغم اینکه کار پر پرسوناژی هست و تقریبا 8-9 بازیگر قدر میخواد، سعی کردم این نمایشنامه رو در سوئد کار کردم. جا داره که یاد بیاریم از شادروان مرحوم محمد رضا کلاهدوزان که ایشون هم در سوئد بود ولی هران حدود شاید 15 سالی که در اثر یه عارضه قلبی فوت کردن. ایشون بودند به اتفاق جمع دیگه ای از دوستان تئاتری که سوابقی داشتن و تعدادی که هیچ سابقه ای نداشتن. به هر حال ما این جمع رو اینجا آماده کردیم و نمایشنامه دنیای مطبوعاتی آقای اسراری رو اجرا کردیم، به صحنه بردیم. خانم میتا دولت آبادی بازی میکرد توی نمایشنامه، خواهر استاد محمود دولت آبادی که ایشون هم اینجا ساکن اینجا بودن. به هر تقدیر نمایش رو در چندین شهر سوئد هم توی شهرهای مختلف به صحنه بردیم. خود آقای بیزایی اون موقع برگشته بود از سوئد به ایران، ولی خب هر 5-6 ماه سالی یکی دو بار می آمدن که به اجراها نرسیدن، ولی خب خاتمه یکی از اجراهای نمایش بود که ایشون به استکهلم آمدند و به هر تقدیر محبت فرمودند و به هر حال اظهار رضایت کردند از اینکه ما این نمایشنامه رو کار کردیم و به ما اجازه اجرای نمایشنامه رو دادن. نمایشنامه رو من اینجا همبازی میکردم و همکارگردانی کردم.
آقای مجلد، یک مقدار از مرگ یزدگردم پس برای ما بگین. گفتین که توی اون دوران که، چون اینم به هر حال اتفاق عجیب و به هر حال یه بار اتفاق افتاد متوقف میشه دیگه، مسئله حجاب پیش میاد، حالا فیلمشو میگیرن، یه مقدار از اون روزا برام بگین اصلا چه شد این کار رو مرگ یزدگرد و آیه بیزایی برای اون فضا، برای اون دوران در نظر گرفتن. میخوام ببینم شما چقدر در جریان بودید، تا چه اندازه توی این مورد
من
نظر داشتین. بله،
نزدیک نبودم، ولی خب همون زمانی بود که من توی روابط عمومی تئاتر شهر بودم و تو تئاتر شهر کار میکردم. در اون زمان بود که نمایشنامه برای اجرا خب به صلاح تئاتر شهر آمد. پیش از اون من بسیار تلاش میکردم که آقای بیزایی، آقای مرحوم سمندریان رو که به شدت کنار گرفته بودن و حاضر نبودن کار بکنن، تلاش میکردم که جذبشون بکنم بیان هم با آقایونی که مسئولین بودن اون دوره توی تئاتر. مهندس مهدی حجت بود اون موقع مدیر عامل تئاتر بود، آقای انوار توی تلویزیون و تئاتر نظر داشتن، همین آقای بهشتی و همین دوستانی بودن که دوره اول فعالیت‌های فرهنگی هنری ایشون این جمع بودن که مرکز هنری رو در اختیار داشتن. خیلی تلاش کردم که این دوستان رو جذب بکنم. آقای سمندریان قرار بود که چندین بار شادروان سمندریان رو به دیدارشون رفتیم، دعوت کردیم، مایل بود که گالیله رو کار بکنه، گالیله مال برشت رو کار بکنه. خب شروطی داشت. از اون طرف هم اینا مسئولین فرهنگی شورای طرح برنامه تشکیل داده بودن، میگفتن ما باید اجرا رو ببینیم و تا اجرا رو نبینیم و احتمالا اگه اصلاحیه های باشه بهشون ندیم اجازه اجرا به صحنه نخواهد رفت. از اون طرف دوستان هم زیر بار نمی رفتن اون موقع، می گفتن که نخیر، ما کار میکنیم، به صحنه میبریم، ما حاضر نیستیم پیش از این که به صحنه بره شورای بیاد و کار رو ببینه از پیش. خب همین نظرم آقای بیزایی داشتن، آقای سمندریان داشتن، دوستان دیگه. من یادمه که مرحوم فتحی میومد همین روزه، ما میدیدیمش که توی همون پارک دانشجو، پارک سر چاره مصدق، تو پارک میشست کتاب میخوند. اصرار میکردیم بابا بیاین حیف، بیاین تو، بیاین کار کنیم، بیاین داخل هنر پیشه قدری مثل شما جمع شین، گرم کنین تئاتر رو. من اون موقع یکی دو کار با آقای دوستا همراه عزیزم با آقای بهروز غریب‌پور داشتم که دو تا یه سری کارهای مجموعه ای از ساواکی‌ها رو به واقع به عنوان اولین اجراهای تئاتر توی تئاتر شهر به صحنه برده بودیم و هر شب بازی داشتیم. من سعی میکردم که این دوستان رو جمع بکنم، ولی خب مقاومت میکردن. اما خب به تدریج بعدا خودشون نزدیک شدن، وارد شدن، کار کردن، حتی زیاد پیش رفتن، حتی بنای کار کردن، بعد کلاس‌های آموزشی گذاشتن و دیگرانی رو تربیت کردن. هرچه ما فاصله میگرفتیم برخی از دوستان بیشتر نزدیک میشدن. به هر تقدیر دیگه این توی شرایط اوضاع اجتماعی تغییراتی همیشه پیش میاد دیگه.
خب حالا ما تا قبل از اینکه برسیم به شهر وقتی دیگر، دوباره شما پیشنهاد باشوب شما شده بود که فرمودین که به علت تداخل با میرزا و در حقیقت با کوچک جنگلی شما نتونستید برید. پس این میشه اولین در حقیقت پیشنهاد، یعنی بعد از مرگ یزدگرد بیضایی باشو رو میسازه به عنوان فیلم سینمایی. خیلی دوست دارم ببینم که خب شما از کجا وارد این پروژه شده. حالا اینم جز اون پروژه های نشده شماست، ولی اینکه پیشنهاد اولیه به شما داده شده بود برام جالبه که چه شد، یعنی به خاطر جایی که شما ازش میومدید، یعنی خطه گیلان بود که به شما پیشنهاد شده بود یا نه اصلا قصه چیز دیگه ای بودش؟
هم به این خاطر بود، همین که به هر حال فیلم برداری اون سکانس ها یکی دو سکانس کوچیک بود که پدر وقتی از جبهه برمیگرده توی خانواده است و اینا، محل فیلم برداری نزدیک همون رشت بود که گروه های بزرگینا مشروع کار بودن. یادم هست آقای دارش فرهنگ هم موقع به عنوان یکی از مشاورین یا دستیاران با آقای بزرگی کار میکردن، صحبتی کردند و آمدن توی کمپ فیلم برداری به اصطلاح کمپی که ما مستقر بودیم برای کوچک جنگلی، تشوردن اونجا و این پیشنهاد رو کردن که این نقش پدر رو اونجا به اصطلاح من سعادت داشته باشم و به عهده بگیرم. اما درست توی روزهایی بود، روز برنامه‌ریزی فیلم برداریشون، که به شدت ما گرفتار بازی صحنه‌ای از کوچک جنگلی بودیم و من نمیتونستم متاسفانه. به همین خاطر بعد آقای پورحسینی عزیز بازی کردن که خب ایشون هم به هر حال شمالی هستند، اهل منجیل نزدیک رشت هستند، لهجه گیلانی رو هم به هر حال هم متوجه میشن، هم بردن و ایشون این شانس رو پیدا کردن که اون یکی دو سکانس رو بازی بکنن. دو یا سه روز بیشتر کار نداشت، ولی اون دو سه روزه من گرفتار بودم نتونستم.
متعجبید که این وسائل چطور به کشور ما آمده؟ از زمان صفویه پادشاهان و سپرهای فرنگ هدایایی برای دربار ایران میفرستادند. همینطور که انبارهای فرنگ هم خالی از ساخته های ما نیست. از اون گذشته ما ملتی هستیم با سابقه و تاریخ. مسافران چندین نسل به این طرف با خودشون بهترین ها رو آوردن.
شما اصل رو از بدل چطور میشناسید؟
با چشم بسته. تاریخچه هر شی و دست به دست شدن هاشو حفظیم. این سپر شاه اسماعیل صفویه 17 دست گشته. این تفنگ عثمانی در جنگ چالدران به دست ایرانیان افتاد. ساعت ملکه ویکتوریا که برای ناصرالدین شاه فرستاده شد. در زمان نادر باهاش گردن می زدند.
راستی؟
شما از کدوم دست هستید؟ اونایی که میگن اینجا گورستان خاطراته؟ یا کسانی که اینجا رو بایگانی تاریخ می شناسن؟ چطوره؟ برای کاری که می خواستید اینجا مناسب هست؟
آه بله، خیلی.
چی پیدا کردید؟ نه نه، اون زیاد قدیمی نیست، حد اکثر 15 سال.
قیمتش چنده؟
نمیشه قیمتی براش تعیین کرد، یعنی در واقع اصلا مال من نیست، چیزی متعلق به همسرم.
بفرمه دیگه، شاید وقتی دیگه از کجا به شما پیشنهاد شد. من برام جالبه که شما گزینه اول بودید برای این نقش یا ایشون تست گرفتن. میدونید چرا میپرسن؟ بخاطر اینکه آقای بیضایی به تدریج در طول زمان من احساس میکنم هی سختگیر و سختگیرتر شد. حتی فکر میکنم از همون اول هم آدم سختگیری بودن. خیلی اینو در صحبت با عوامل مختلف، حالا به صورت آشکار یا پنهان، همینجوری که صحبت میکردیم و اینا، متوجه شدم خیلی سختگیر بودن و خیلی این وسواس به معنای دقیق کلمه که همه چی باید سر جاش باشه، بازیگرا رو باید حتما تا اون بازیگر مطلوب خودشون رو، اون چیزی که ازش میخواستن رو نمیگرفتن انتخاب نمیکردن و و خیلی پروسه های متفاوتی رو حتی برای انتخاب فیلم بردارشون، آهنگساز، همه اینا رو میدونم که خیلی آدم راحتی از این جهت برخورد نمیکنن. حالا من دوست دارم ببینم که شما این چند وقت دیگر اصلا از کجا شروع شد، کی به شما پیشنهاد کرد، کی به شما پیشنهاد شد. چون من الان یه حدسی میتونم بزنم که مثلا حضور آقای داریوش فرهنگ به علاوه، خب حالا این گذشته شما یه مقدار شاید چیز داشته باشه که شاید مثلا تأثیری گذاشته باشه روی پیشنهاد شما به آقای بیضایی، یا نه خدای بیضایی اصلا نقشو برای شما نوشته بودن. اینو دوست دارم بدونم، ببینید ببینم شما از کجا دقیقا وارد شاید وقتی دیگر شدید.
من فکر میکنم که گزینه اولیش، البته من هیچ وقت پرسش نکردم، سوال نکردم، ولی فکر میکنم که برای اون نقش گزینه اول بودم که خبرم کردن. خود آقای بیضایی هم خواستن، نمیدونم آقای واروش کریم مسیحی تماس گرفتن یا خودشون، به هر حال در تماس بودیم. مشکلاتی وجود داشت که آقای بیضایی رو مدام ملاقات میکردیم. حالا اون روزها روزای خاصی بود، یه شرطی پیش آمده بود، یه کمی نگران آقای بیضایی بودیم، یه فشارهایی وجود داشت به دلایل گوناگون که اصلا نیازی به باز کردن و مطرح کردن مطلب فکر نمی کنم باشه. به هر حال ما مراقب آقای بیضایی بودیم که یه وقت با نقطه نظرهای ایشون، پافشاری ایشون و پافشاری یه گروه دیگه که تلاش میکردن آزار و اذیتی بهشون برسونن توی خیابون امیرآباد، امیرآباد شمالی در اون منطقه نزدیک پارک بولوار، اسامی هم یادم رفت، در اون پارک لارینا توی یکی از کوچه ها اونجا منزلشون بود و ما مرتب بهشون سر میزدیم برای اینکه یه موقعی آدم های تندرو و مشکلاتی پیش نیارن. تو این بحوهه بود که ایشون پیشنهاد این کار رو کردن. خوبم بسیار برای من دلچسب بود، با رضایت کامل پذیرفتم، اما وحشت کردم. یعنی اینکه شما میفرمایید مرحوم فرهنگ معیری رو خبر کرده بودن که تست گریم بکنن برای کاراکتر حق نگر، یا و تست گریم رو هم تو خونه خود آقای بیضایی به یه اتاقی انجام میدادن. ما رفتیم برای تست گریم، داشتن تست میکردن، آقای بیضایی آمدند و خب سلام و احوالپرسی اینا، یه دفعه بالا سر من گفتن که یک مونولوگ دیالوگی چیزی، تیکه از حملت رو شما بگو. حالا خب خیلی از هنرپیشه ها، خیلی از نقش ها و خیلی از کاراکتر هست که آرزوشونه که یه روزی بازی بکنن و به اون دلیل خب ممکنه که از بر باشن، حفظ بکنن، دنبالشن رفته باشن یا بازی کرده باشن. من حملت رو جزء کاراکترهایی هست که واقعا دلم میخواد یه روزی بازی بکنم، اما از بر نیستم قطعه معروفه مثلا مونولوگی از بودن یا نبودن رو. یک دفعه شما اومدید تو تایید به من میگین یه تکه از مونولوگ حملت رو بگو. من آمادگی برای این کار ندارم. ولی آقای بیضایی از من شناخت داشتن، هم کارهای دیده بودند، هم فکر میکنم به دلیل مجموعه شناختی که از کاراکتر من یا نوع کار من داشتن انتخاب خودشون رو کرده بودن. من واقعا اون روز وحشت کردم، گفتم اینجوری که اصلا نمیشه باید بسیار کار کرد. من یه صحنه از شکسپیر هملت رو بیام اینجا اجرا بکنم که بعدن حالا مثلا برای یه نقشی که نمیدونم، ولی خب بعد سناریو رو دادند و نقش چندان پیچیده و سختی هم نبود، اما آقای بیضایی با روش کاریشون نکه آدم رو بپیچونند، اما پیچیدگی ها رو شاید از تو بازیگر میکشن بیرون با تمهیداتی که خودشون دارن. بیشتر آقای بیضایی روی میزانسنای دوربین، رو استابلیش های حرکت دوربین و نور و موسیقی و اینا خیلی بیشتر به نظر میاد وسواس داشته باشن، اما خب بازیگر رو هم به راحتی بله میکنن. من برای مثلا چند تا صحنه ای که داشتیم به عناوین مختلف از من عملای اکثر عملایی رو میخواستند که من وقتی سناریو رو میخوندم به اون نکات فکر نمیکردم، اما ایشون نکاتی رو به اصطلاح بادار میکردن و آدم رو میکشوندن توی اون نکات که خب اون بسیار کمک کننده به ارائه کاراکتر میشد. یکی از نکاتی که آقای بیضایی خیلی بهش توجه داشت و ماها کمتر بهش توجه میکردیم، چون ایشون هم تئاتر کار میکرد و کار کرده بود سالها و هم خب سینما استاد مسلم بود، یه حرکتی هست که عادت بازیگران تئاتره. حالا از کجا میاد نمیدونم، این یه حسیه که بدون این که آدم خودش بخواد ناخودآگاه اتفاق میفته. بازیگر تئاتر وقتی که میخوان یک دیالوگی یا مونولوگی چیزی بگن، معمولا روی صحنه رو پنجه پاشون بلند میشن، هی پایین میان. نمیتونم الان گفتاری نمیتونم تصویر بکنم برای شما چی هست، ولی این عادت مثلا خیلی از بازیگرا دارن، بازیگرای کارکشک هم دارن. ضمن صحبت یه مونولوگ دائما روی پنجه پا پاشنه پا رو از زمین جدا میکنن، بلند میشن و دوباره برمیگردن پایین، که خب این تو سینما خیلی بده، یه دفعه شما از کادر خارج میشی چون اگر تصویر درست باشه و اینا. ایشون با دقتی که داشت، یکی از اشاراتش این بود که میگفت بچسب به زمین دیگه، از پا کنده نشو، این کار رو نکن، این کار برای صحنه است، برای تئاتره. یا اشاراتی از این قبیل، مثلا توی یک لحظه یک کوتاه دست دادن و سلام علیک کردن حرکتی رو پیشنهاد میکردن که بازیگر خودش بهش فکر نمیکنه، ولی وقتی کارگردان یا حالا آقای بیضایی مطرح میکنه که مثلا شما دست دادی با آقای مدبر که داشت فرهنگ بازی میکرد با هم دست میدین، خب یک ارتباط مشکوک و مزنونی، یه رابطه اینجوری توشون هست دیگه. مدبر خیال میکنه که حقنگر با همسرش رابطه داره و خبر نداره که همسرش به اصطلاح خواهر دوقلویی داره که همسر اون این اشتباه رو توی اون فیلم مستند دیده کرده، به همسر خودش مشکوکه. بنابراین تو اولین برخورد این دوتا، اولین باری که همدیگر رو میبینند و خودشون رو به هم معرفی میکنن، یا مدبر خودش رو بهشون معرفی میکنه که به بهانه فیلم برداری از آثار عتیقه به انبار عتیقه حق‌نگر آمده، خب دست میدن و سلام علیک میکنن. تو این دست دادن آقای بیضایی به نکته اشاره کردن که بسیار جالب بود، تو سینما ایناست که اهمیت پیدا میکنه، اون چیزی که هنرپیشه خودش، بازیگر خودش فکر کرده که توی این نقش کار میخوام بکنم، یه دفعه به هم میریزه و یه چیز دیگه میشه. مثلا ایشون اشاره کردن، گفتن که وقتی که به هم دست میدین، بعد شما دستت رو یه جوری بکش و انگشتا و به اصطلاح کف دستت رو به شکلی به هم بمال که به نظر بیاد که اون دستت رو بیش از حد فشار داده، نه به عنوان دوستانه، مثل این که به عنوان یه دشمنی خواسته انگشتاتو خورد کنه تو دست خودش. ببینید این چیزیه که یه آدمی که سینما رو خیلی خوب میشناسه، تصویر رو خیلی خوب میشناسه و میخواد شکار لحظه بکنه از حرکت چشم و صورت یک بازیگر، باید این زمینه رو بهش منتقل بکنه که او بتونه درست عمل بکنه. اگر اینو مطرح نمی کرد، خب یک دست دادن خیلی معمولی انجام می شد و اتفاقی هم نمی افتاد، اتفاق توی دیالوگا باید می افتاد فی الواقع. اما با این حرکتی که ایشون می کنه، یک حرکت سینمایی است که عکس العمل، یک عکس العمل تصویری است، تو سینما اتفاق می افته. از این دست کارا آقای بیضایی بسیار داره. این موشکافی ها و ریزبینی ها مال خود ایشونه و حیف که به هر تقدیر همطور که اشاره فرمودید، من با توجه به اصطلاح شرایطی که درش بودم، سعادت باقی موندن و تداوم کار رو پیدا نکردم. اما بزرگترین خوشبختی من این هست که با دو سه کاری که در آخرین روزهای اقامتم در سرزمینمون انجام دادم، این سعادت رو داشتم که یه جوری این تصویر و نقش باقی بمونه. حالا این دو سه کار سایه‌شون همینجوری روی من باقی مونده و من هم با لذتی که از نتیجه این یکی دو کار، از کوچک جنگلی، از شاید وقتی دیگر، یا از ماه پنهان است، برای من باقی مونده، همه این سالیان رو باهاش زندگی میکنم و همواره روبرو میشم با نسل جوانی که حتی در اون زمانی که این کار انجام میشد متولد هم نشده بودند، اما به تکرار این کارها رو دیدند و براشون به نظر جالب آمده، خاطره انگیز شده و این باعث شده که ما در ذهن تعدادی از آدمای یک نسل باقی بمونیم که این بزرگترین سعادته برای کسی که کار هنری میکنه.
توی فیلم شاید وقتی دیگر دست. چیزی که من دوستم یه مقدار بازم برامون بیشتر در موردش صحبت کنی، کار بیضایی با بازیگر چگونه است، از این جهت که چقدر، بذارید اینجوری ازتون بپرسم، شما فرمودین که فیلمنامه رو خوندید، تصویر حقنگری که تو فیلمنامه تو ذهن شما شکل گرفت با تصویر حقنگری که اجرا شد چه فاصله ای پیدا کرد؟ و شاید اینو بشه به یه نوع دیگه هم پرسید، این هستش که بیضایی چقدر به شما به عنوان یک بازیگر اجازه بداهه یا اجازه بودن خودتون رو میداد، یا چقدر بازیگر رو مثل بقیه اجزای دیگه صحنه میخواد در تسلط خودش داشته باشه. میدونی میخوام ببینم کارش با بازیگر، چون این دو سه تا نکته که فرمودی خیلی اشارات بسیار درستی بود در این تذکرا و این موشکافی ها، ولی کلا با بازیگر میخوام ببینم مثلا چقدر از شما تمرین خواستن، چقدر بعد یعنی چقدر جلسات تمرین داشتی تا به اون کیفیتی که ایشون میخواستن رسیدید؟
نه ما هیچ تمرینی نداشتیم. های بزایی حداقل رو سکانس هایی که من کار میکردم بیش گونه تمرین اولیه نداشتیم. ایشون دقیقا میدونست چی میخواد و میخواد چی کار بکنه، نه از بازیگر به عنوان وسیله بخواد استفاده بکنه، اما با خواستی که از بازیگر داره، با طرح موقعیتی که برای بازیگر به اصطلاح تشریح میکنه، اونو در موقعیتی قرار میده که بتونه تصویری رو که میخواد ثبت بکنه. فرض کنید که خب هیچ جای سناریو نوشته نشده، توی نوشته نیست، تقنگر توی خونهشه، همراه همسرش هست، یه ده میخوام بیام برای فیلم برداری و یه اتفاقی هم میفته که بعدن حالا قرار گرهش باز بشه، کسی از ماجرا با خبر نیست، هیچ جای سناریو هم نوشته نیست، ولی مثلا فرض کنید که به من میگه شما بیا اینجا کنار کرکره، کرکره رو باز کن، یه نگاهی به آسمون بکن و یه سری تکون بده و کرکره رو ببند، منتها حست اینجوری باشه که پشت پنجره مثلا یا چیزی، یا ظلمت یا چیزی که دیدی بی انتهاست، یه جوری یه حرکتی رو منو وادار میکنه انجام بدم اونجا که اصلا در سناریو وجود نداره، اما این یک لحظه تصویر، یه پلانی که گرفته در کنار عکسای دیگه‌ای که تو اون صحنه گرفته، وقتی کنار هم میاد یه دفعه یه معنا پیدا میکنه. تمام درگیری هایی که توی اون صحنه به اصطلاح روشن شدن وضعیت این خواهران دوقلو توی اون صحنه بالاخره باز میشه و روشن میشه بعد از چلنج بسیار و حرکت های سریع و تندی که خب این تو ذهن خود آقای بیضاییه و میدونه که اون ریتم سریع و اون حرکت ها و اون موسیقی سنگین و اینا حالا یک دفعه کات میشه به یه مثلا دو قطره آبی که به صورت یه بازیگر پاشیده میشه یا یه کرکرهی که باز میشه و بسته میشه و یه سکوت و سکونی یه دفعه بعد از یک تشنج و یه برملا شدن یک رازی اتفاق میفته، مثل این که این کرکره که باز و بسته میشه، مثل که در این صندوقچه اسرار باز شده و حالا دوباره بستن، چیزی توش نیست یا مسئله مهمی نیست یا مسئله خیلی مهمیه. این فکر میکنم کارگردان یا بیضایی تمام تصاویر رو ساخته تو ذهنش، یه فیلم سینمایی داره خودش میبینه که خیلی خیلی دیدنیه، خیلی زیباست و اونا رو با این تمهیدات بیرون میکشه از مجموعه اون چه که در اختیار داره به کمک بازیگر. نور هست، دوربین هست، زاویه هست، سایه هست، موزیک هست، همه اینها هست، بازیگر هم تو موقعیت میکشونه به اون جایی که این حس رو کمک بکنه که منتقل بکنه.
حالا اتفاقا نکته شما خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید. من خیلی به جنس بازی شما، چون یه مثلث داریم دیگه، آقای فرهنگ، خانم تسلیمی و حالا ضلع سومش که یه خورده کم رنگ تره ولی جلوه داره اون شخصیت، میدونید، حق نگر. بله. چند تا دیالوگ داره توی اون عتیق فروشی. بله. مثل این که ما اینجا نگهبان گذشته دنیا هستیم، یه چیزی با این مضمون، یا بله، یه جور حالت مطایبه انگیزی، مطایبه آمیزی به مدبر میگه که خب شما الان جزو کدوما هستین؟ شما اونا فکر میکنید که اینجا مدفنه یا مثلا محل مثلا آموختنه، یا مثلا اینجا رو داریم تاریخ رو زنده نگر میداریم، یا همچین مضمونی. من حالا نمیخوام بگم، میترسم اشتباه بگم، بگم آقا این چه، نه همچین حرفی هم نزده، ولی مضمونش اینه آره، اینجا یا به نظر بعضی مدفن تاریخ این عتیق فروشی یا نه بب. یه جایی بزرگ داشتشه، موزشه. شخصیت حق نگر جا میفته با اون طرح و شمایلی که برای شما میسازه، مثل کرواته، این بیان آرام، خیلی به نظر میاد یه آدمیه که همچین به کارش مسلطه، یه اعتماد به نفسی داره. بعد این بارونی که رو دوشش همیشه، و این جالبه، ما دو بار مدبر رو توی عتیق فروشی دو نوبت میبینیم، هر دفعه این بارونیه به یه حالت خاصی، یعنی شنل مانند، دست ها رو، آستین ها رو در دست نکرده، رو دوشش انداخته، شمایل، حالا شمایلی پدرخوانده وار، ولی خب پدرخوانده هم نیست، یعنی یه تیپ ازش در میاره، یه کرکتر ازش میکشه بیرون. حالا اینجا نکته که شما گفتی دو سه جا هست، مثلا فکر کنم مثلا بیزایی به شما گفتی این خنده رو اینجوری بکن، چون دو سه جا هست، خب الان میام، یعنی دقیقاً مدبر داره اونجا عتیقه ها رو نگاه میکنه و ایشون هم داره مثلا اون ور با مشتری ها چیز میکنه، یه دستی تکون میده که خب حالا میام، یه خنده ای، صدای خنده، مثلا دو سه تا تاکید خنده داره با اینا. این حس و حالی که بیزایی میسازه برای شما غریب نبود؟ ببینید فیلمای آی بیزایی یه نکته ای هم توش داره، شما یا این جهان رو میپذیری همه ابعادشو، جنس بازی مثلا خانم تسلیمی موقعی که داره کابوس میبینه،
بله،
که بعد دوباره اون جنس کاملا با خواهر دوقلوش که یه آرامشی تو خونه همسر شما مثلا میشه اون نفر دوم، یه جنس دیگه از، یه آرامشی داره، بعد مادرم مثلا یه مدل دیگه‌ای داره بازی میکنه، ولی یه جور نه به معنای بدش، یه جور در چشم بودن، یعنی همه ی حرکات بازیگر رو ما توی تصویر میبینیم، اصلا انگار تمام این تصاویر ساخته، فیلم برداری میشن، تو فریم قرار میگیرن، ما اون لحظه خنده شما رو ببینیم، اون لحظه که مثلا سرتون رو برمیگردونیم ببینیم، ما لحظاتی که شما سرتون برمیگرده، لحظاتی که میرید از این ور کاد میرید تو ور کاد، کاملا برگزار میشه، یعنی یه جوری جلوه میکنه، یه راه رفتن معمولی نیست مثلا از اینجا با اونجا رفتن، میدونید؟ میخوام بگم این جهان برای شما در ابتدای امر غریب نبود به مفهوم بازی کردن. خب قطعا یه آشنایی شما قبلا با فیلمایشون داشتین، فیلماشون رو دیدین، همه رو تئاتراشون رو دیدین، ولی تو این جهان قرار گرفتن خودش برای شما غریب نبودش؟ یا مثلا به ما بزنید گفتید خب من یه خود حالا راحت تر مثلا راه برم، یه خود راحت تر بخندم، از این جهت میپرسم.
نه به نظر نمیاد، من کمتر که اشاره کردم آقای بیزایی چیزی رو از بازیگرش تقاضا میکنه، میخواد و راهنمایی میکنه که الان این حرکت رو بکنه، الان این کارو بکنه، الان فقط یه دست کن بده. آدم یه کمی جزوش باشه به عنوان بازیگر متوجه میشه که کارگردان داره چی کار میکنه. مدبر رو شک و تردیدی که رو شخصیت این آدم داره، از این آدم شاید مثلا برای خودش یک آدم مثلا موذی، دیو، متجاوز به ناموس خانواده خودش احساس میکنه دیگه، یک همچین تصویری از این آدم داره و میخواد موج این آدم رو بگیره. اون آدم داره زندگی معمولی خودش رو میکنه، اما دغدغه‌هاش پاسخ به صلاح یک رپورتر تلویزیون و یک مصاحبه است و صحبت کردن راجب عتیقه است. دغدغه حق نگر این طرفه، دغدغه مدبر اون طرفه. عملایی که انتخاب میشه سوء تفاهم برانگیزه، یعنی سوء تفاهم مدبر رو تقویت میکنه، در حالی که حق نگر داره کار خودشو میکنه. اگر کنجکاوه به این که الان مدبر در کجای به صلاح این انبار عتیقه داره قدم میزنه و به چی داره نگاه میکنه، اونو زیر نظر داره، فقط به عنوان یک رپورتر تلویزیون و حساسیت به این که میخواد چی پیدا بکنه، میخواد راجع به چی صحبت بکنه. اما این کنجکاوی ها از نظر مدبر یه معنای دیگه پیدا میکنه. بنابراین انتخاب کارگردان، انتخاب بیضایی برای این لحظات محاسبه شده است. من به عنوان بازیگر نقش حق نگر کاملا به طور طبیعی دارم وسواسا و کار خودم رو انجام میدم، اون کاراکتر رو دارم ارائه میدم. یه آدم عتیق فروشی که هم میخواد مشتریاش نگه داره، هم میخواد اون جنبه تبلیغی که بعداً توی تلویزیون خواهد آمد و یک مصاحبه قراره باش انجام بشه، اونو بهش حساسیت داره، میخواد حفظ بکنه و این وسط مثلا زیر چشمی مواظب اونه، اما خب یه معنای دیگه‌ای طرف مقابلش از این حرکات این آدم داره، یا شمشیر رو که وقتی در میاره و شمشیر از دم گردن مدبر عبور میده و میگه با این شمشیر در زمان شاه اسماعیل گردن میزدن، این برای اون یه معنی دیگه داره، ولی برای حق نگر یه جلوه و معنای دیگه است. حق نگر داره اهمیت این شمشیر رو و بعدات خودش رو به رقعه مدبر میکشه، در حالی که مدبر ممکنه فکر میکنه که این شمشیر رو چرا آورد دم گردن من، چرا همچین حرکتی رو کرد و این جمله رو انتخاب کرد یا این حرکت رو انتخاب کرد. این به خاطر اون ضدیتیه که اون داره، به خاطر اینکه با احتمالاً با همسر من رابطه داره. میدونین اینا تیسوشی کارگردانه و نه من بازیگر رو نه مشوش میکنه و نه اذیت میکنه، چون دقیق انتخاب شده، در جهت به اصطلاح ماهیت کاراکتر انتخاب شده و با آدم کمک میکنه به جنگ که لطمه بزنه.
ولی قبول دارید که بازیگری در جهان بیضایی یعنی تندادن به یک سری رفتارهای آیینی؟ میگم هیچ چیزی معمولی برگزار نمیشه، آدم ها حتی راحت آب نمیخواه. شما از یه لیوان آب میخواییم برای یکی بریزید و اون آدم بخواد این آب رو ورداره و بخوره، انگار شما یک مراسمی رو دارید برگزار میکنید. اینو قبول دارید
این ارزش کار یک سینماگر خوبه، یک کارگردان خوبه، چه تو صحنه چه توی سینما. سینما حالا وسواس بیشتریه، برای اینکه هر تصویری که شما نشون بدین، مثل این سریال هایی که کیلویی میسازن که طرف از در خونه میاد اتاقش میاد بیرون میخواد بره سوار ماشین بشه روشن بکنه و حرکت بکنه، تمام این مسیر و دوربین باش میره، دم ماشین هم میره، در رو بام کنه، خود چون اون کیلوییه و متری باید طول بگیره هی طولش میره. ولی فلواقع سینما زبان ایجازه، شما باید هر تصویری رو که نشون میدی، هر تصویری، هر عکسی رو که میگیری، لحظه ای از بازگشایی مسئله‌ای باشه که می‌خوای مطرحش بکنی. این در کار بیضایی بسیار بسیار تجلی می‌کنه توی همه کاراش. متأسفانه من این شانس و سعادت و زمان کافی رو نداشتم که توی کارهای مختلف ایشون باشم و این موقعیت پیدا کنم که یک نقشی که حسابی آره مثلا چلنج کافی داشته باشه، مثل چریکه تارا که منیژر فرید عزیز بازی میکنه، یه کاراکتر اینجوری که ایجاب بکنه که خب چلنج بیشتری با کارگردان داشته باشه. نقش حقنگر نقش پیچیده‌ای نبود، نقش ساده‌ای بود، ولی با همه اینها لحظات کلیدی رو از این شخصیت میکشه بیرون و این لحظات رو ثبت میکنه، نشون میده. پر از تصویر کارهای بیضایی که شما نمیتونی بگی که حالا مثلا این دهتا تصویر رو حذف کنیم ازش بیاریم بیرون، لطمه میخوره. باید همه اینها باشه، مجموعه اینا اون معنا رو کامل میکنه. خیلی کم پیش میاد که شما بتونین توی به اصطلاح مجموعه عکسایی که بیضایی کنار هم میذاره یه 20 تیکش رو تمامش رو ممکنه بردارین که سکانس یه موضوع حذف بشه، اما تصاویر خرد شده اونو خیلی دقیق و مهندسی شده کنار هم چیده شده، حرف و حس خاصی رو به بیننده منتقل میکنه. اینا توانایی کارگردان و تیزهوشی مؤلف رو به واقع میرسونه و این در کار بیضایی یکی از اون کارگردانهاییه که خیلی سرشار به چشم میخوره و دیده میشه، نظر من هست.
و البته حالا اینم که شما در مورد حق نگر گفتیم، من اینم بگم، من شخصا فکر میکنم، اتفاقا من داشتم برای دوستی میگفتم، گفتم یک چیزی توی حق نگر هست که در تقابل با اون دوتای دیگه، چون هم که شما گفتید مدبر خیلی شکاکه،
بله،
کیانم که خیلی در حقیقت افسرده، عصبی، نگران، مضطربه،
بله،
زل شما یه آرامشی توش هست و یه دونه بی، نمیتونم بگم بی تکلفی، ولی من احساس می‌کنم انگار خیلی شما وزن باری که رو دنگ شما گفتی، باری که رو دوش شما به عنوان شخصیت و اجرا بوده، یه آرامشی تو اونجا پدید آورده که مثلا انگار از اون دو نفر دیگه دریغ شده، یعنی با توجه به موقعیتی که دارن تجربه میکنن. حالا به همین جهت حق نگر یه جلوه خاصی هم پیدا کرده، بماند که هر چقدرم که به آخر نزدیک میشیم، از یه آدمی که موقعیتش موقعیت باثباتیه تبدیل به یه موقعیت متزلزلی میشه، چون وقتی که این فیلمسازا اینا میان تو خونهش، جورایی اینا به خونه این هجوم میارن دیگه، اصلا خونه اینو مال خودش میکنن یواش یواش. خیلی نکته جالب، ببین این یه چیزی که من یواش یواش مدبری که تاریخو داشته ضبط میکرد تو پستوی خونهش، حالا با یه جای مواجه میشه که صداشو دارن ضبط میکنن، یواش یواش حریم خصوصیش داره شکافته میشه، ناخواسته میگه دیالوگی که من دارم حرف زنم، یواش یواش با سینما روبرو میشه که یه انگار یه هنر افشا کننده ایه، کسی که داره مثلا اونجا تاریخ محافظت میکنه و اینا، و بعد یواش یواش چک میکنه اصلا. یواش یواش به قول یکی از دوستای ما حرف جالب میزنم، گفت اون آخرا که مجلل رو میبینی مثلا میبینی که خود غیرتی هم شده، مثلا حالا این چیه، این از کجا اومده، این چه ربطی به زن من داره. خیلی جالبه این، یعنی شما هم احساس‌های مختلفی رو تجربه می‌کنید حتی تو اون کوتاه نقش. مثلا من بگم که از نقش‌های کوتاه، یعنی نقش دومای قوام یافته کارهای بیضایی هستش. نمی‌دونم نظر شما چطوری هستش در مورد این قضیه.
نظر لطف شماست، من با اینکه به نقش کوتاهی بودم، اما افتخار می‌کنم که این کار کوتاه رو توی کار بیضایی داشتم، و چون درسته، چون کارگردان و سناریو و کار فیلمسازی درست هست، دغدغه این رو آدم نداره که حالا 5 دقیقه دیده میشه یا 50 دقیقه، برای اینکه گاهی 50 دقیقه دیده شدن این نتیجه رو نداره که 5 دقیقه و درست دیده بشی. اینکه یه آدم مطمئن عتیق شناس به اصطلاح کهنه‌ای که همه راهجوها رو بلده، یه دفعه گرفتار موقعیتی میشه که دستپاش گم میکنه و اون تردیدایی رو که در شروع مدبر داشت حالا منتقل میشه به حق نگر، و حق نگر یه دفعه سست میشه، یه دفعه به هم میریزه. اینا توی کوتاه‌ترین فاصله نشون داده شدن و دیده شدنش به هر حال کافیست برای یه بازیگر، با اینکه نقش ساده‌ای بود، ولی من خوشحالم که به هر تقدیر همون زمان هم که فیلم نمایش داده شد، من تو شب افتتاحش بودم، هنوز ایران بودم، و توی 2 سینما فیلم رو دیدم. عکس العمل‌ها و نظر مردم بر من جالب بود، و نقطه نظر کسانی هم که فیلم رو نقد می‌کردن بر من خیلی جذاب بود، که علی‌رغم این که کار کوتاهی توی فیلم داشتم، ولی به هر حال مورد توجه عموم قرار گرفته بود و دریافت کرده بودن در واقع این کاراکتر رو. این برای من بسیار جذاب بود.
سلام آقای مدبر، پیغامتون به من رسید گویا امشب. بله
آه بله، برو مزاحم میشیم.
راستش هم سرم فراموش کرد بگه امشب با خودمون جشن کوچیکی دو نفره ای داشتیم.
راستی؟
آه نه نه نه، ابدا زحمتی نیست، در واقع با اومدن شما تشریفات کامله.
گروه کوچکی هست، صدا بردار، فیلم بردار، نورپرداز و کارگردان.
امیدوارم به زحمتش بیارزه، یعنی معلوماتی رو که تصور میکنید در ارادتمند هست واقعا در من پیدا کنید. میبخشید، ولی درستر نبود از اینجا فیلم برمی داشتید؟ توضیحی بهتر از خود این اشیا وجود نداره.
طبعا اصل کار اینجاست، بنابراین به تجهیزات بیشتری محتاجیم. غروب با حضور کارگردان و موافقت شما وقتشو تنظیم میکنیم.
کلاه خود اوزان حسن، رکاب سلطان محمود، مهر چنگیز خان.
گذشته همی دنیا اینجاست.
با کی کار داری؟
من مسابقه گروه فیلمبرداری هستم.
یعنی آقای...
چطور ممکنه؟
چی فرمودی؟
مدبر. مثل این که سالهاست شما رو میشناسم.
ما تلفنی صحبت کردیم راجع به اون نقاشی که میخواستید بخرید برای تولد خانومتون.
بله آقای مدبر، بالاخره آمدید. چیزی شده؟
گیجه اینجا هستن.
بله، فضای متفاوتی است با انبار عتیقه ها. اشکالی داره؟
نه ابداً. شاید هم این تضاد برای فیلم ما بهتره.
بقیه کجا هستن؟
همین الان تماس داشتن، نشونی دادن باید کم کم برسن. اجازه سی تلفن
خواهش میکنم. راحت باشه.
ببینید یه سکانس هستش که مدبر و کیان با هم دیگه میان پایین از پله ها توی عتیق فروشی. این هیچ سوال نشد برای شما که در یک، حالا من بازم میگم شرایط، در یک شرایط دیگر آدمی مثل حقنگر قاعدتا شمایل اون زن شبیه شمایل زن خودش که هست، چون دوقلو هن دیگه، یعنی از دور شما یه زنی رو ببینید که، یعنی اینجوری بهتون بگم، یا آدمی مثل مدبر توی یک مونیتور روی پرده بزرگ زنش رو تشخیص میده و شک میکنه، ولی این ور حقنگر اون زنه رو با اینکه از روبرو میبینه شک نمیکنه، یعنی حداقل نمیره بپرسه این کیه، یا مثلا ما تو چهرهش نمیبینیم. این پرسش نشد که خب اون لحظه کیان که باید شبیه زن خودش باشه باید یه سری پرسش هایی رو ایجاد بکنه، چون اون لحظه پرسشی گویا شکل نمیگیره، یا شکی در اون لحظه تو حقنگر شکل نمیگیره. این برای شما پرسش بود اون لحظه یا نه؟
نه آقای بیضایی سر همه کلا گذاشت. شما رو نتونست فقط فریب بده
که نه حالا سر همه که سر حقنگر رو کن. ولی به هر حال درست میفرمایید شما. خیلی من دارم فکر میکنم اگر شما ایران بودید حتما، شک ندارم، حتما در کستینگ مسافران بودید، یعنی اصلا یکی از اون مهماناشو. من حتی فکر میکنم شاید شما میتونستین جای آقای مظفری باشید به عنوان اون شمایل، خیلی شبیه شمایل شماست که مثلا استاد دانشگاه بشید که مثلا همسر خانم معتمداریا بشید، ولی خب دیگه این قسمت نشد و دیگه هم شما در حقیقت مهاجرت کردید.
شما لطف دارید هر چه که گفتنی بود یا من به بضاعت در حد بضاعتم به ذهنم میرسید در مورد ایشون گفتم. افسوس میخورم که شخصیتی مثل ایشون نتونست که توی 30 سال گذشته، حالا 30 تا نه 15 تا اثر از خودش به جا بذاره. نه ایشون آدمایی که در حد به هر حال آقای بیضایی یا تو ژانرهای مختلف در همین حد و حدود کار میکردن، توی 30-40 سال گذشته فقط تونستن 2 تا یا 3 تا دونه فیلم به زحمت از خودشون، اثر از خودشون باقی بگذارن. یا همونقدر که برای خود من غبطه میکنم که نتونستم وقتی که تلاش کردم و با 4 دست و پا با چنگ و دندون و ناخون خودم رو کشیدم به نزدیکی های اونجایی که باید حالا دیگه شروع بکنم به کار و نمیدونم آثار بسیاری رو از خودم به عنوان یادگار باقی بگذارم، یک دفعه دستبارم بریده شد و نتونستم. ولی شریف فرمودید آقای مظفری اون نقش رو احتمالاً شاید اگر من بودم بازی میکردم. خیلی از نقش‌های دیگه توی آثاری که میبینم خودم پیش خودم میگم اگر که من بودم شاید خیلی از اینا رو مثلا من بازی کرده بودم یا من درش بودم و جامو به تمام دوستان دیگه‌ای دادیم که به هر حال موندند و کار کردند. من انقدر برای خودم ناراحت نیستم، انقدر برای امثال خود من ناراحت نیستم که برای آدمایی مثل بهرام بیضایی، مثل امیر نادری، مثل واروژی کریم مسیحی، مثل خیلی چهرهای دیگه که بسیار اندک کار کردند و عمرشون به مبارزه و درگیری برای هموار کردن راه برای یک کار گذشت، 10 سال دویدن تا یک دونه کار رو به عرصه برسونن. این اسباب تأسفه و الان هم آقای بیضایی میتونست آثار بسیار بسیار درخشانی از خودش باقی بگذاره. سرشار از دانسته است، سرشار از خلاقیت، سرشار از توانایی و امیدوارم که یه اثر بزرگ و ماندنی دیگه از خودشون بگذارن. حالا تلاش میکنن، کار میکنن، کاراشون همیشه با ارزشه، ولی حیف توی همون آمریکا هم اثری رو کار بکنن که 4 تا 5 تا یا 3 شب به صحنه بیاد و تموم بشه و ثبت نشه در تاریخ هنر ایران. از این بابت بسیار متاسفم. یا آدمی مثل سوزن تسلیمی، همکار و همراه سالیان ما، واقعا میتونست آثار درخشانی ازش باقی بمونه در سینمای ایران که در تقدیر این غربت و این مهاجرت همه این امکانات رو از آدم دریغ میکنه. باقی میموند.
یک سوال دیگه که داشتم از خدمتون، ببینید توی شاید وقتی دیگر ما یه سری پورتره میبینیم که یکی از اون پورتره هم چهره شماست و خب یه سری نقاشی میبینیم که در حقیقت توی فیلم همسر حقنگر که خانم تسلیمی داره نقششو بازی میکنه کشیده بالا برای اون نقاش. اینا این نقاشی ها کار کی بود؟ یادتون هستش کی از شما کشید؟ یا این پورتره ها رو چند وقت پیش کشیدن؟ یعنی توی کار کشیدن و اینا؟ برای ما قصه اونو تعریف میکنید این نقاشی ها رو؟
استفاده میکنم. من این کارها رو اتفاقا دو تا از این تابلوها رو همچنان دارم به عنوان یاد بود همراه خودم بعد از فیلم برداری و الان توی مجموعه تابلوهای من هست. اینها رو طبق طراحی که شده بود اسم خانمی که نقاشی کردن رو به خاطر نمیارم، اما تا اونجا که به خاطر دارم عکس گرفته شد و عکس به صورت بسیار ضعیف روی یه به اصطلاح صفحه حساسی این عکس ها به حالت چاپ در اومد، وقت نقاش روی اون کار کرد و قلمی کار کرد که به صورت تابلو نقاشی در اومد. شباهت نزدیکش به دلیل اینکه زمینش خود برداشت شده از عکس ها هستش. هر دوی اینها هم وجود داره، فقط یکیش متاسفانه در طول سفر زمانی که می آمدم با خودم تنها چیزایی که آوردم یه اشارات و یه نمونه هایی بود از همین شاید دیگر و یا یه وسائلی از میرزا که با خودم آوردم. یکی از این تابلوها دچار آسیب شد و پارگی درش ایجاد شد، اما همچنان وجود داره، به عنوان یادبود پیش من هست.
پس از شما عکس گرفتن، از روی اون عکس کشیدن، یعنی نقاشی صورت نگرفت، از در حقیقت طرحی از چهره شما زده نشد که شما بشینید و طراح طرح شما رو بکشه، از روی عکس شما زده شده. آن چقدر جالب.
دقیقاً همینطوره. یه سایه ای از عکس تو زمینه وجود داشته که بعد خانومی که طراحی کرد روی اون خب یه تغییراتی داد، حالت مو، حالت صورت و یکیشون اصلا حالت کار سیاه قلم داره. روی اون تصاویر سایه تصاویر کار کردن تا اونجا که یادم هست.
درست. بعد یه نکته دیگه که دوباره برام جالب شد، درکه اینو شما به یه زبان دیگه برام توضیح دادید، ولی میخواستم اینو یه مقدار اگه احیانا خاطرتون هست ببینید، چون که شما گفتم که فیلمنامه رو اول خوندید و بعد اجرا رو که توضیح دادید برای ما، ببینید یه نکته که در خود فیلمنامه هم هست برای من این جالب بود که تصویری که از حقنگر به عنوان یک عتیق فروش در فیلم ما میبینیم خیلی با اون تصویر معمولی که ما از عتیق فروش ها داشتیم فاصله داشت. یعنی به این معنا که تصویر کلی که از عتیق فروش جماعت تو ذهن است اصلا اتفاقا دقیقاً چیزی شبیه همون پیشکار شما آقای دودکار توی فیلم هست. یعنی یک مثلا به معنای صادق هدایتیش یه پیرمرد خنزر پنزری که با یه جایی گیر کرده و نمیدونم در واقع در دو... یعنی مثل خود همون اشیا منجمد شده، ولی حق نگر به نظر میاد که از این آدم بسیار مدرنیه، یعنی اون کرواتی میزنه و انگار میاد حالا نه به من، یعنی از این حالا شاید بگیم دلالان فرهنگی هست نیست نمیدونم اینو، یعنی با تیپ کلامش نمیخوره که آدم دلال مسلکی هم باشه، به هر حال یه آدمیه که برای خودش یه شخصیت جدای از اون تیپ شناخته شده اون شغل اون حرفه داره. حالا من میخواستم ببینم که اول از همه خودتون موقعی که فیلم ها رو برای بار اول خوندید چنین تصویری براتون مثل ما ناآشنا بود یا آشنا، و احیانا برای اینکه به نقش نزدیک بشید خود شما هم تحقیقی، کاری، چیزی کردید یا نه؟
خیر، من کار تحقیقی نکردم، بلکه اونچه که در سناریو بود و راهنمایی خود آقای بیضایی بود که به اصطلاح اون کاراکتر ازش ساخته شد. مد نظر آقای بیضایی هم اون کاراکتر بود. حالا نمیدونم، واقعا به عنوان یک آدمی که دنبال عتیقه میگرده و عتیقه جات رو جمع میکنه که ازش درآمد بیشتری داشته باشه، یا به عنوان کسی که کلکسیونره شاید و به دلیل علاقش به تاریخ یا گذشته هنر و اینها رو جمع آوری میکنه، یه چیزی بین این دو بود به نظر من و همین هم ارائه شد. اصلا حالت بازاری به قول اشاره شما خنزرپنزری نبود، یا آدمی بود که به دلیل علایقش به حفظ تاریخ و آثار باستانی به جمع آوری اینا به اصطلاح بسیار علاقمند. به اتفاق همترش که او هم کار سفالگری میکرد، او هم به شکل خاصی توی کار خودش تخصص داشت و یه جور دیگه کار میکرد.
شما سر فیلم برداری در سکانس هایی که غیر از اینکه خودتون حضور داشتین هم رفتید کلن از سر کنجکاوی، یا برای اینکه یعنی کلن با سیستم بیضایی سینماگر هم آشناتر بشید، کنجکاو بودید برید سر صحنه؟
کنجکاو بودم، اما پیش نیامد مگر اینکه صحنه هایی که توی همون پلاتویی که به اصطلاح عتیق فروشی و اون انبار رو ساخته بودند یا خونه حق نگر اینا، به جز حضور در همون صحنه ها و سکانس ها جای دیگر رو فرصت پیدا نکردم، چون زمانی هم بود که بخشی از کار موقعی تولید شده بود که من همچنان درگیر کارهای پایانی میزا بودم و از اونجا به تهران می آمدم. یه بخشی از کارها هم انجام شده بود ظاهرا، ولی توی همون پلاتوها تو سکانسایی که انجام شد حضور داشتم و با علاقمندی خب همراه بودم و نگاه میکردم. خیلی از سکانسا که من درش نیستم اما توی همون فضا میگذره، مثل سکانسایی که برای مادر یا برای همسر عقمگر پیش میامد و اینا، نه در عموم صحنه ها من حضور نداشتم.
شما بین تهران و به قول معروف شمال در رفت آمد بودید هنگام فیلم برداری فیلم؟
در رفت آمد نبودم و دوره تعطیل و ناتمام گذاشته شدن میرزا بود که من بیشتر تهران بودم، اما خب یک بخشی هم از کارها رو انجام داده بودن توی شاید وقت دیگی که من تو تهران نبودم شاید این روزها.
حالا اینه که دلیلی که پرسیدم برای همین بود، میخواستم ببینم که حالا اصلا سکانسی که خودتون حضور داشتید، سکانس ها رو آقای بیضایی چند بار تکرار میکردن؟ یعنی میخوام ببینم که این جدای از توان بازیگر در اون رسیدن به اون مقصد و مقصود نهایی بهرام بیضایی است، میخوام ببینم کلن یادتونه سکانس ها چقدر تکرار شد، چند برداشت گرفته میشد؟
به خاطر دارم سکانس هایی بود که با یک یا دو برداشت مورد قبولشون بود، سکانس هایی بود که با تغییر زاویه دوربین و استابلیش و حرکت دوربین تکرار می کردن، به یکی دو شکل مختلف می گرفتن یا تغییر نوری می دادن و می گرفتن. معمولاً به سه برداشت یا چهار برداشت بیشتر نمی رسید حتی با این تغییرات.
مثلا برای سکانس پایانی که در خانه حق نگر می گذره و خیلی حرکات دوربین زیادی ما داریم، خیلی حرکات دوربین پیچیده ای داریم، نماها در حقیقت پلان های زیادی داره و خرد شده است و اینا، برای چیدمان اون سکانس ها و در حقیقت برای میزانسن هایی که داده میشد و اینا، برای اون تمرین خاصی کردیم؟ چون اون سکانس خیلی سکانس ویژه ایه و رفتار دوربینی و همکاری زیادی رو میطلبه با کل مجموعه اون عوامل. سکانس شلوغی هم هست چون جمعیت تقریبا تو اون خونه کامپکت شده دیگه، همه با هم فشرده شدین، خیلی فیلم بردارا و دو خواهر و مدبر و همه اونجا این دیگه. میخوام برم اون سکانس تمرین زیادی شد پیش از فیلم برداری آیه مجلل؟
نه اصلا به خاطر ندارم که تمرین شده باشه، بلکه هر سکانس و هر پلانی که قرار بود گرفته بشه همونجا بیشون میزانسن ها رو مشخص میکردن، یه به اصطلاح تمرین کوچولویی انجام میشد و بعد گرفته میشد و خیلی فضای بسته و کوچیکی هم بود، فضای بزرگی نبود، دقیقا همون چیزی بود که توی فیلم دیده میشه، ولی خب کل این فضا توی پلاتو ساخته شده بود، یه ساختمون خاصی نبود.
آها درست. سمساری هم همین جور بود؟ سمساری هم لوکیشن خاصی برای فیلم برداری نبود؟ چون اونجا یه بازارچه مانندیه، من یادتون هست این لوکیشن های
بیرونی خارجی ورود به سمساری و اینا خب توی بازار و جای دیگه ای بود، اما داخل سمساری توی یه پلاتوی بسیار بزرگی بود که همه چیز اون تو ساخته شده بود و پیشبینی شده بود. اما اونجا هم خونه حقنگر و آیرامینفر همون به اصطلاح بازسازی کرده بودن، همش توی یه پلاتوی بزرگ بود، مثل یه استودیوی بزرگ.
ببخشید موضوع چیه؟ چیزی شده؟
خواهش میکنم چیزی نپرسید، فعلا نمیدونم، ولی حس میکنم داره اتفاق مهمی میفته.
خیال میکنم ما حق داریم بدونیم.
در نقاشی از خودتون جوانتر هستید.
فقط 2 سال پیش
دیدار
امضای زنم.
آه بله،
بهترین تعمیرکار سفال‌های عتیقه و نقش‌های قدیمی.
خانم عقل‌نگر، همکارانم.
خوشبختم.
همچنین.
خوب سر باش.
نمیدونم تا حالا جلوی دوربین نبودم. سوالا کجاست؟
چای، قهوه، نوشیدنی هم هست.
نه نه، مزاحم نمیشه.
اینطور که نمیشه.
آب لطفاً. خانم عقل‌نگر، جسارتمو میبخشید، شما یه روپوش ماشی رنگ دارین، خواهش میکنم اگه ممکنه بپوشید.
نمیفهمم شما از کجا میدونید زنم چه لباسی داره؟
من که قبلا معذرت خواستم. چطوری بگم؟ منو ببخشید، همش به خاطر اونه. زنم بیماری عجیبی پیدا کرده، میخواد بدونه چرا قبل از سن 5 سالگی عکسی همراه پدر مادرش نداره. از صدای سگ میترسه و از تاریکی.
چه شغل عجیبیه.
کاش یکی میگفت چه خبره. نمیدونم چی بگم، هنوز نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته.
مثل من
و درست مثل من.
مثل اینکه قرار بود ما راجع به عتیقه صحبت کنیم، اینطور نیست؟
چیز دیگه که بازم میخواستم به مورد همین قضیه رابطه بازیگر و کارگردان بپرسم، اینم حالا شما یه توضیح داده بودید، من میخوام اینم از این زاویه هم بپرسم. ببینید بیزایی چقدر به بازیگرش نزدیک میشه در طول کار برای اینکه آن چیزی که مد نظرش هست و از او بیرون بکشه؟ به یه معنا آیا برای برخی از بازیگران دقیقا خودش هم بازی میکنه اون چیزی که میخواد؟ من این البته میگم به یه زبان دیگه پرسیده بودم در سوال قبلی، ولی میخوام آیا اصلا واقعا احساس میکنید که میاد و جور لحن ادا کردن کلمات، آن تأکیدها، مکسها، جدا از اون حرکات دست و اینا که فرمودین که مثلا دست داد اون تذکرها و اون کلیدها رو که میدن، آیا اصلا شده به نظرتون که برای بازیگرای دیگه هم بازی بکنن؟ اینو که میپرسم یه دلیلم داره. ببینید آیه مجلل، تو فیلم ها که فیلم های آیه بیضایی یا برخی از کاراشون که میبینین، نمیخوام بگم همه شبیه هم صحبت میکنن، خیر، ولی تو گوش تماشاگر تنین صدای برخی از بازیگران یکسانه. یعنی احساس میکنی اینا یه مدل حالا این ساده شده دیگه، آدم ها یه مدل خاصی حاضر جوابن، یه مدل خاصی جواب میدن، یه مدل خاصی با هم مکالمه میکنن یا همون بدبستان کلامی دارن و با هم. از این زاویه میخواستم بپرسم که بیضایی چقدر به بازیگرش نزدیک میشه در طول کار و چقدر سعی میکنه اون چیزی که میخواد و با او دیکته کنه؟
خب ببینید، انقدر ایشون مسلط هستن و انقدر مورد وثوق و تایید هستند که بازیگر، شاید من به خودم راجع به خودم بگم، حالا دوستان دیگر رو نمیدونم، خیلی شهامت این رو که از اون محدودهی که ایشون نوشتن، اون دیالوگایی که نوشتن یا صحنه‌ای که خلق کردن، از اون نمیتونن خارج بشن. من به خودم اجازه نمیدادم، کسی این کار رو نمی کنه. ممکنه تو بعضی از کارها با بعضی از کارگردان‌ها آدم حتی مثلا دست ببره توی دیالوگ‌ها و یه تغییری بده یا پیشنهاد بکنه، پیشنهاد پذیرفته بشه، جابجا بشه، چیزی از خود بهش اضافه بکنه، ولی در کار آقای بیضایی انقدر دقیقه، انقدر مورد اعتماد که آدم تلاش میکنه که به نحو قابل قبولتری همون رو ارائه بده. به خودش اجازه نمیده که آدم هم چیزی رو تغییر بده. به هر حال مجموعه گفتارهایی هم که به کار برده میشه، اگر به نظر میاد گاهی به اصطلاح اشاره شما که مثل اینکه آدما مثل هم صحبت میکنن، البته به نظر من اینطور نیست توی کارهای بیضایی، چون خودشون انقدر تسلط دارن که حتی نوع جمله بندی کاراکترها رو نسبت به شخصیت و روان شخصیت تغییراتی درش میدن. ولی به هر حال زبان دستوری یا زبان گفتاری این کاراکترها، به دلیل اینکه آقای بیضایی داره مینویسه، شاید خیلی مواقع شبیه به هم باشه اشارات و صحبت ها و اینا، ولی به هر تقدیر منطبق به کاراکتر و روان هر شخصیتی است. هیچ چیز ابتدا به اصطلاح پیشبینی نشده و امپروویزه یا بداهه‌سازی توی این کار که من در خدمتشون بودم نبوده. حالا ممکنه مثلا توی باشو غریبه کوچک به دلیل نوع ماجرا و مکانی که درش اتفاق میفته و گویش‌های شمالی گیلانی یا گویش دیگه‌ای که درش هست، ممکنه اون جاهای آزادی هایی به بازیگر داده باشن که بعد از توی اونها چیز دیگه ای در آمده باشه به خواست خودشون. ولی مثلا فکر نمی کنم در چریک تارا چیزی در جمله بندی ها و اینها توسط بازیگران تغییراتی کرده باشه، مگر اینکه خواست خود آقای بیضایی بوده باشه.
حالا میگم اون مدل حرف زدن رو اینا رو برای شما بازی هم می کردن؟ یعنی نوع گویش یا نوع تاکید یا آن گونه که میگم به عنوان کارگردان برای شما هم اجرا میکردن، یعنی از بیضایی اجرای بازیگری شما دیده اید؟
خیر، من ندیدم، هیچ وقت هم این کارو نمیکردن. تحلیل میکردن روحیه و موقعیت رو، خیلی در اطرافش گاهی صحبت میشد، اما اینکه چگونه بازی بشه خیر، خودشون هم هیچ وقت بازی نکردن. حالا من این وسط معترضه بگم، وقتی که چهار راه رو دیدم پیش خودم گفتم که کاش در دوران تحصیل و تو دورانی که اوائل کار ما بود و شاگرد ایشون بودیم، کاش ایشون کلاسای تکنیک بازیگری و اینا رو هم میگذاشتن و ما از اون جلسات استفاده میکردیم، برای اینکه نتیجه چند سال کارشون رو با جمعی که چهار راه رو کار کردن وقتی میدیدم، یا دوستانی که انتظار نمی رفت که بازی در این حد داشته باشن، اینها برای من بسیار جالب بود و به خودم گفتم ای کاش یه دوره‌ای به عنوان به اصطلاح آموزش کار بازیگری تحت تدریس ایشون قرار می گرفتیم. مثلا خانم مجده شمسایی که فکر می کنم که یک استاد منحصر به فرد و مداوم همراه خودشون داشتن، کارشون رو وقتی در چهار راه می دیدم بسیار تحسین برانگیز بود. من میتونم پیش خودم حدس بزنم، چون نمیدونم که خانم مجده شمسایی آیا در کلاس‌های دیگه تئاتری با شخصیت‌های دیگه هم به عنوان مدرس همراه بودن یا نه، اما تا اونجایی که من میدونم همه توانایی‌هاشون و همه دانسته‌ها و کارشون در اجرا مربوط میشه به اون چی که از این استاد همراه بودند و به اصطلاح آموختند و به کار گرفتند. بازی خود آقای بیضایی نمی کرد، ولی الان فکر میکنم اگر میخواستن بازی بکنن بازیگر خیلی خوبی هم میشدن.
آقای مجلل، چون امکان صحبت در مورد شاید وقتی دیگر با بعضی از عوامل نیست، میخواستم اگه بشه یه مقدارم از دریچه چشم خودتون برای ما یه روایتی از حضور سوسن تسلیمی تو فیلم و داریوش فرهنگ هم برای ما بدین، برای چون که شما با هر دوتاشون بازی داشتین تو فیلم و دوست دارم ببینم که شما چگونه اونها را دیدید موقع آماده سازی خودشون برای نقش ها یا برای آن سکانس های دو نفره. البته بگم شما برام گفته بودین قبلا هم با هم دیگه مثل این که از سالها قبل داشت مسیر موازی رو با هم پیش می‌بدیم، قرار بود بالاخره با هم کاری بکنید و اینجا رسیده بودیم به چیز سینمایی. شما هیچ وقت با هم دیگه حضور تئاتری نداشتین یا داشتید؟ من اشتباه می‌کنم؟ اگه اشتباه می‌کنم به من یادآوری بفرمایید.
چرا، ما با هم کار کردیم، با هم کار زیاد، دورانی که تو گروه بازیگران شهر باقی آریو وانسیان کار میکردیم، خانم تسلیمی بعد عضو گروه بازیگران شهر جزو اعضای اصلی بودند و با هم چندین کار کردیم. ما ایبسن رو هم کار کردیم، ایولف کوچولو رو بازی داشتیم، خانم تسلیمی بودند، یا انسان حیوان تقوای پیرندلو رو کار کردیم، خانم تسلیمی هم بازی داشتن. تو خیلی از کارها ما با هم کار کردیم، یا یه کارهای دیگه‌ای چه در سریال چه در تئاتر باقی داشت فرهنگ با هم کار کرده بودیم. و بله از سالها از زمان دانشکده آشنایی داشتیم و بسیار هم تو کارهای مشترک با هم بودیم. فقط در زمینه سینما این تنها موقعیتی بود که ما کنار هم قرار گرفتیم.
خب حالا یه مقدار برای ما میگین اصلا کلن حالا چگونه بود به نظرتون حضور این دوتن، یا به هر حال خاطره خاصی از اون همکاری سینماییتون دارید با هر دو نفرشون؟
بله خانم تسلیمی خب مراودات بیشتری داشتن با آقای بیضایی، یه مدت طولانی با هم سر به اصطلاح کارهای مختلف با هم کار میکردن، حتی سر باشو غریبه کوچک و فیلم چریک تارا اینا خب با هم زیاد کار میکردن، مراودات نزدیکی داشتن، جلسات فراوانی داشتن آقای فرهنگ و خانم تسلیمی و آقای بیضایی، خیلی نزدیکتر بودن. من به شخص دور بودم چون توی دنیای دیگه ای کار میکردم، توی تلویزیون بودم و کارهای دیگه میکردم یا در کارگاه نمایش بودم. میدونم خانم تسلیمی بسیار نزدیکتر بود و آشناتر بود به اون چه که آقای بیضایی میخواست، به دلیل اینکه خیلی جلسات بسیار زیادی با هم داشتن برای پروردن سناریو یا نقش، من کمتر حضور داشتم.
میگم سر صحنه فیلم یا سکانس خاصی خاطره چیز خاصی در ذهنتون نمانده توی خود شاید وقتی دیگر منظورمه، نه اون همکاریای سابق؟
نه به خاطر نمیارم، چیز خاصی به خاطر نمیارم. خب در طول کار پیش میاد که آدم از یک پیشنهادی یا حرکتی کاری که بهش محول میشه یه کمی دچار مشکل میشه، ممکنه که سختش بشه اون کار رو بکنه یا نظر دیگه ای داشته باشه که کارگردان نمیپذیره یا جرأت نمیکنه کارگردانی مثل بیضایی به اصطلاح دهن به دهن بشه یا چه میدونم چالش داشته باشه. حالا میشد صحبت کرد، میشد بحث کرد، میدیدم گاهی جاهایی به نظر میاد که مثلا توافق 100% بین داریوش آی فرهنگ و آی بیضایی برای پیش بردن اون لحظه شاید وجود نداره، شاید یه برخوردی هست، یه مقاومتی هست، یا اون چیزی رو که آی بیضایی میخواد مثلا آقای فرهنگ اون رو نمیخواد و یا نمیتونه اون رو ارائه بده یا نمیخواد ارائه بده. خود آی فرهنگ هم به هر حال سالها کار کرده بود و در مقام کارگردان و بازیگردان کار کرده بود، شاید سختش بود خیلی چیزا خیلی جا بود. اما با خانم تسلیمی نه، من تمام جاهایی که حضور داشتم و می دیدم و می دونستم هیچ گونه مشکل و گرفتاری برای اون چه که خواسته می شد از طرف کارگردانای بیضایی از ایشون هرگز مشکلی نبود. شاید هم این مشکلات رو قبلا توی جلساتی توی صحبتهایی حتما بینشون حل شده بوده، اما گاهی من یه برخورد و یه کمی عناد توی رفتار آی فرهنگ و آی بیضایی میدیدم.
پس یعنی یه حالت مقاومتی هم که فرمودید بود، همه چی خیلی با قول معروف روان پیش نمیرفت، یه چیزی بوده همیشه که نه، در لحظاتی از کار.
بله من لحظاتی شاهد این بودم که خیلی رابطه کارگردان و بازیگر خیلی روان نیست، یه جاهایی گیر داره، اما خب به هر حال انجام میشد. شاید مثلا حالا آقای بیضایی بعد از اتمام هر پلان و گرفتن هر صحنه خیلی اظهار رضایت نمی کرد، گاهی ممکن بود یکی دو برداشت میکردن و قبول میکردن و رد میشدن، گاهی به نظر میومد ناراضی هستن، همچنان اینطور به نظر میومد ولی بروز نمیکرد.
ببینید چون فهمودین که در سوئد دنیای مطبوعاتی آقای اسراری رو خودتون کارگردانی و بازی کردید و اون اجرا رو بردید روی صحنه، یه نکته رو شما توی صحبت‌های خیلی قبل‌ترتون فرموده بودید، در اون مهاجرت دست جمعی که صورت گرفت فرمودید در یک دوره‌ای قرار بود که به صورت دست جمعی کارهایی رو انجام بدید که دیگه آقای بیضایی هم نموندن و برگشتن و اصلا اون مسئله و اون موقعیتی که در ذهن شما شکل گرفته بود یا ایده‌ای که میخواستید اون گروه برسید به سرانجامی نرسید. بعدش هم که تو صحبتاتون اون دفعه فرموده بودین که خب شما در یک شهر مستقر شدید، خانم تسلیمی در یک شهر دیگه، آقای فرهنگ برگشتن و و اون چیزایی که فرمودید. من میخوام ببینم که غیر از دنیای مطبوعاتی آقای اسراری کارهای دیگه‌ای هم بود که در اون زمانی که دیگه دوره هم بودید بهش فکر شده باشه که در خارج از ایران اجرا کنید و فقط ایده‌هاش مطرح شده باشه و به سرانجام نرسیده باشه. چون یه فیلمنامه‌ای هم داشتم به نام آقای لیر، نمیدونم شما اونو خوندید یا نه، یا اصلا قرار بود اون ساخته بشه یا تئاتر بشه، نمیدونم. یه چیزی برای ما از اون دوران میتونم میگید که به هر حال یه ایده هایی داشته پرورش پیدا میکرده ولی به سرانجام نرسیده باشه؟
ارزم خدمت شما که نه، من در جریان نیستم. البته این ایدئال و این تخیل وجود داشت که وقتی که آغاز مهاجرت بود همه این تصور رو داشتیم که وقتی بیاییم به این کشور این امکان رو پیدا میکنیم، قبلا هم گفتم که بتونیم کنار هم باشیم و بعد بتونیم کارهایی انجام بدیم. اما به دلیل اون پراکندگی و پخش شدن ماها توی شهرهای مختلف توی سوئد اصلا امکان نزدیک شدن به همدیگه وجود نداشت. آقای بیضایی هم توی اون مدت ابتدایی یک سالی که در سوئد بودن تلاش کردن برای انجام کار، خب خیلی از ماها حضور نداشتیم، دور برایشون نبودیم. اون فیلمنامه رها فکر میکنم اسمش رو الان دقیق توی ذهنم نیست که قرار بود که اینجا کار بکنن که آخرش رفت به تلویزیون دانمارک و بعد تصمیم گرفته شد که یعنی تلویزیون خواست که کار 40 دقیقه‌ای فیلم کوتاه تلویزیونی ساخته بشه که آقای بیضایی قبول نکردن و بعد از اون برگشتند ایران. اساسا این شرایط پیش نیامد، حمایتی نشد، موقعیت وجود نداشت که یه جوری بشه این آدم ها رو دور هم جمع کرد و امکان کار کردن پیش بیاد. این بسیار سخت بود توی سوئد اون زمان و اتفاق نیفتاد هیچ وقت.
شما اون فیلم رو خونده بودید؟ اون همون 40 دقیقه یه
اون بعدن فیلم شد. بعدن دوست فیلم برداری که قرار بودم کار فیلم برداری بکنه، آقای بیضایی اونو به ایشون سپرد، ایشون اون رو به صورت یه فیلم کوتاه ساختن در تلویزیون دانمارک که خانم شهره آقداشلو هم بازی میکردن.
پس اون بر اساس فیلمنامه بیضایی است.
بله بله، اصلا اون کاری بود که آقای بیضایی قرار بود اون کار رو انجام بدن، یه فیلم بلند سینمایی. وقتی قرار شد که آقای اسم فیلم بردار یادم رفت که بعد همون کار رو کارگردانی کردن.
اسم فیلم رو به من میگید؟ من یعنی میخوام بگم این فیلم رو میشه پیدا کرد و دید؟ چون من دوست دارم ببینم که این تجربه چگونه شده وقتی که به فیلم برگشته و اصلا کدوم فیلمنامه بیضایی بوده. فرمودید اسمش رهاست؟
به نظرم تو ذهنم هست که فیلم اسم فیلم به نام رها بود که قرار بود من هم درش بازی داشته باشم. بعد نشد. توی فضای فیلم هم به اصطلاح زندگی یک بازیگر و یک خانواده است که اتفاقا اون بازیگر تو فضاهایی مثل فضای کارگاه نمایشه. دقیقا توی فیلم هم این فضاها و تمرینات و این روش‌ها و اینا دیده میشه. یه فیلم حدود 40 دقیقه است.
آره، پس این فیلمی که شما دارید میگین جالبه، احتمالاً حتی اون نقش هم برای خانم تسلیمی در ابتدای امر نوشته شده. حالا که میگین تو اون فضاها بود و یه بازیگر و حالا خانم آقداشلو قطعا بودن، ولی خب خانم تسلیمی خب به مراتب در اون زمان خودش چیزتر بوده دیگه، یعنی تئاتری‌تر بوده، کارگاه نمایشی بوده، همین چیزی که شما میگین.
خانم آقداشلو هم کارگاه نمایشی بودن، متأ خیلی دیرتر اواخر وارد کارگاه نمایشی بودن که بعد دیگه رفتن به سینما و صوت دران اینا، ولی ایشون هم تجربه کارگاه نمایش داشتن که بعدن این نقش رو بازی کردن. ولی آره قبلا قرار بود آقای بیضایی کار بکنن و خب شخصیت های دیگه بودن و ایشون اصرار داشتن که همون فیلم سینمایی یه فیلم کامل 100 دقیقه سینمایی بسازن.
حالا شما چون که گفتین که خودتون دنیای مطبوعاتی رو اجرا کردین، هیچ فیلمی از دنیای مطبوعاتی اسراری با اجرای کارگردانی شما هستش؟ ما میتونیم ببینیم یا بخشایشو داشته باشیم کلنای مجلل؟ نسخه ویدیویی برای خودتون داشتین؟
نه متاسفانه اصلا به خاطر ندارم که ما شم دونم ویدیویی گرفته باشیم. شاید حالا دوستان دیگه‌ای که همراه بودن، کسی اون موقع دوربین VHS بود و و هر کسی میتونست برای خودش چه میدونم تصویری بگیره. حتی عکس آنچنانی هم عکاسی هم نداشتیم. خیلی سخت بود که تو اون شرایط سوئد بشه کار کرد. ما یه عده دوستان رو که گفتم نقش اولش هم مرحوم محمد رضا کلاه دوزان بازی میکردن، خانم میترا دولت آبادی بودن، دوستان دیگه ای بودن که آقای جوادی بود و خیلی از دوستایی که تعدادی هم حتی علاقمند به کار بازیگری بودن هیچ وقت بازی نکرده بودن. کار کردیم با هم دیگه و این کار رو به صحنه بردیم. کار بزرگی هم بود و در استکهلم و چند شهر دیگه هم اجرا شد، اما انقدر شرایط سختی داشتیم که حتی به خاطر ندارم که مو یه مثلا چه میدونم چند تا شات دوربین گرفته باشیم که کنار گذاشته باشیم، اصلا چی ندارم ازش.
و بعد از اونم دیگه یعنی به خاطر همین دشواری این ها امکان اجرای هیچ متن دیگه از بیضایی برای شما پدیدار نشدش؟ نه
خیلی به اصطلاح اشتیاقش رو داشتیم، چند متن دیگر رو هم مایل بودیم که کار بکنیم، مایل بودیم که در حضور باد رو کار بکنیم، اما هم به دلیل نبودن بازیگرانی که همسنگ و یک دست باشن بشه کار کرد، هم به دلیل عدم امکانات و نزدیک بودن به همدیگه هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد و من دو سه کار انجام دادم که دیگه اون کارها از کار آقای بیضایی نبودش.
خیلی عالی. خب این اواخر اجرایی از یکی از جدیدترین کارهای آقای بیضایی به نام چهارراه اومد بیرون و خب این فرصت فراهم شد که ما بعد از سالها دوباره کاری نمایشی از آقای بیضایی ببینیم، حالا با تیمی از بازیگرانی که به هر حال اونا دارن بخششون سالها در خارج از ایران کار میکنن، یه گروهی بودن ولی خب حالا آقای بیضایی اینا رو جمع کردن به همراه خانم شمسایی که در تمام کارهای دو دهه گذشته ایشون کاملا حضور داشتن، از مسافران به این ور، چه کارهای نمایششون چه کارهای سینماییشون. ما این اجرا رو دیدیم. من دوست دارم که برای ما یه مقدار در مورد مواجهه خودتون با این اثر بگید به لحاظ متن و به لحاظ اجرا. چگونه یافتید کار رو و این حالا زبان اثر، نمیدونم نگاه اثر، مضمون اثر، دوست دارم نظرتون رو بدونم در مورد این کار.
صدا میکنم من صلاحیت تحلیل و بررسی کار ایشون رو ندارم، در تخصص من نیست، اما میتونم مشاهدات خودم یا نظر خودم رو بگم. در وهله اول باید بگم که باید تمام قد بیستم و کلاه از سر بردارم در مقابل ایشون و از جهت دیگه طبق صحبتایی که الان کردیم سپاسگزار باشیم از محقق و پژوهشگری مثل جناب دکتر عباس میلانی که این امکانات رو فراهم کردن و این حمایت رو کردن. کم پیدا میشن در اروپا، ما داشتیم شخصیت هایی که از شخصیت ها هنرمندان برجسته مملکت ما بودند و میتونستند کارهایی بکنند، هنوز هم هستند، میتونستند آثاری از خودشون باقی بگذارن، اما هرگز این چنین حمایتی از هیچ کدام از اونها نشد، حتی از طرف کسانی که این امکان رو داشتن، چون تو جامعه ما متاسفانه کمتر پیدا میشن آدم هایی که به اصطلاح مقاومت از برکشیدن و برآمدن دیگران و معرفی و شناساندن یا پروبال دادن به آدم های دیگر رو کمتر دارن، حالا به هر دلیلی. اما دکتر میلانی شخصیت فوق‌العاده‌ایه و باید سپاسگزار ایشون بود که تلاش کرد و این امکانات رو فراهم کرد برای شخصیتی که به اعتقاد من یکی از شخصیت‌ها و معلمین بزرگ سینما و تئاتر ایران و سرزمین ما هست. من این کار رو که دیدم احساس من این بود، من سالها پیش توی سفری که به ایران داشتم این شانس رو پیدا کردم که در شبی در یکی از اجراهای نمایشی از آقای بیضایی حضور پیدا بکنم، حالا نمیدونم شب افتتاح. تعدادی از دوستان دعوت شده بودم به تئاتر شهر که من هم اتفاقا در تهران بودم و این شانس رو پیدا کردم که برم نمایش رو ببینم. مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین، این نمایش نامه رو من وقتی چهارراه رو دیدم احساس من این بود که دارم پرده دوم یک نمایش رو میبینم. به نظرم میامد که ادامه ی همون نمایش نوید ماکان، مصائب استاد نوید ماکان هست، چون او هم در باب قطعای زنجیری بود و اگر اشتباه نکنم شخصیت اصلی یک تمثیل و اشاره بود به قفار حسینی که از شخصیت‌های برجسته فرنگی و دوستان نزدیک آقای بیضایی بودند که از به اصطلاح کسانی بودند که توسط همین به اصطلاح چیزای اطلاعاتی و تو همون زمان قطعای زنجیری ایشون هم شهید شدند. این نمایش چهار راه خیلی به نظر من ادامه همکار بود. البته کارهای آقای بیضایی عموما وقتی که آدم دنبال میکنه زنجیروار همه به هم مربوطن، حالا چه در زمینه تئاترای سنتی، تئاترایی که برگرفته است از نمایش شرقی و اون سبک رو داره، چه نمایشایی که مسائل اجتماعی داره. من اینطوری میتونم بگم که اگر که به اصطلاح به ربخانی یا موسیقی معترض فی الواقع اعتراضی اگر وجود داره، یا این کلیپ های کوتاهی که ساخته میشه و اعتراضی هست و اثرگذار هم هست، در تئاتر آقای بیضایی نوع خاصی از این تئاتر اعتراضی رو ایجاد میکنه، مثل همین نمایش چهار راه یا نمایش قبلی که اشاره کردم در ایران دیدم و چند کار دیگه شون. اینا آثار موندگار اعتراضی و سیاسی هستند، آثاری هستند که نه تنها اشارات معترض و مستح نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی و زندگی فرهنگی و به صلاح نگاه به جوامع ما داره، جامعه ما داره، میتونه به عنوان یک الگو جا افتاده این نوشته ها، به عنوان یک الگو برای این نوع تئاتر سیاسی و اعتراضی برای همیشه باقی میمونه، تبدیل به یک سبکی داره میشه توی کار آقای بیضایی. وقتی هم که تصویر گرفتن، تلپلی گرفتن و این تصویر باقی موند که من چند وقت پیش تونستم ببینم، به اعتقاد من اون چه که از این تئاتر باقی مونده میتونه به عنوان یک سرمشق، میتونه به عنوان یک کلاس آموزشی برای چگونگی ارائه کارهایی از این دست به کار گرفته بشه. کار بسیار زیباست، کار علی‌رغم این که در شرایطی تولید شده که امکانات مملکتی نبود، یعنی اون امکاناتی که در مملکت خود آدم وجود داره برای شخصیتی به آقای بیضایی، قطعا اون امکانات و اون تسهیلات در اون حد وجود نداشت، اما در همین حدودی که به کمک آقای دکتر میرانی و دانشگاه استنفورد ایجاد شد براشون و اینکه ظرف 2-3 سال با یک عده از علاقمندان کار کردند و کلاس‌های آموزشی تئاتر گذاشتند و اینها رو به این شکل قابل قبول و بسیار ماهرانه به صحنه آوردند، قابل ستایش هست کار آقای بیضایی. ایشون هم نوشتند هم فی الواقع. شما از من قبلا سوال کردید که آیا مثلا برای شما بازی میکردن یه نقشی رو که شما به سو بازی بکنید، من گفتم که خیر اینطور نیست، اما من فکر میکنم که آقای بیضایی اینجا با تک تک این کاراکترها، به جای تک تک این کاراکترها بازی کرده، حضورشون در تمام صحنه ها و تمام لحظات دیده میشه و میشه احساس کرد، علی‌رغم اینکه بازی های بسیار درخشان و خوبی هم هست. خانم مجد شمسایی فوق العاده مسلط و خوب کار میکنن، اون شخصیت دیگه سارنگ سهش که فکر میکنم شاید آقای حمید احیا هستن.
آقای حمید احیا فکر میکنم دو نقش دارن تو تئاتر، یکی همون روزنامه فروش هست و دیگری همون رهگذری که میپرسه فرخی کجاست، میگه سیاسی نیستم. اون فکر میکنم آقای احیا اون دو نفر باشن.
با دیگر سارنگ سهش کیه؟
که من بازی خوبی هم کرده، یعنی من به نظرم با توجه به اون
بله من همین رو میخوام اشاره بکنم، علی‌رغم این که شاید بازیگران تحصیل کرده به اصطلاح آکادمیک و با تجربه طولانی نبودن، کسانی بودن که صرف همین 2-3 سال آقای بیضایی کار کردن، ولی کارهای بسیار قابل قبول و خوبی اجرا کردن. میشه تصور داشت که اگر این جمع، جمعی از بازیگران کار کشته و بازیگران با تجربه بودن، اثر به شکل دیگه‌ای و در می آمد شاید. شاید بسیار قوی تر از این بود. هرچند که این کار به قدر کافی اثرگذار بود، به قدر کافی قوی بود و به اعتقاد من اینها به اصطلاح ابزار آموزشی هست برای نوعی از تئاتر و اینها برای همیشه خواهد موند. و همونطور که گفتم همانقدر در برابر جناب بیضایی باید سر تعظیم فرود آورد. من به عنوان یک کارگر به اصطلاح عملی تئاتر.
آیه مجلل، صراحت درون متن که ببینید این نکته که گفتیدم تئاتر اعتراضی خب خیلی برای من جالبه، ولی متن به یه اندازه خیلی زیادی پرتأکید و بی اندازه یک صراحتی وجود داره که اصولا توی اون جنس کارهای دیگه آقای بیضایی که در زمان معاصر نمیگذره ما یه میزان از پیچیدگی های کلامی یا یه جور همه چی پشت یک رونمای پیچیده مخفیس، اون نقد بیضایی، اون نگاه تند بیضایی، اون اعتراض بیضایی. به یه معنا بیضایی هر چقدر در دنیای معاصر قدم میزنه بیشتر میاد صریح‌تر و خشمگین‌تر به یه معنا میشه، که اون هم بیدلیل نیست، اینها همه ناشی از آن چیزیست که هنرمند داره تجربه میکنه. من میخواستم ببینم که با این صراحت چگونه شما مواجه شدید، یعنی به عنوان کسی که داشتش میدید. مثلا دارم میگم این میزان تأکید شوخ طبعانه بر اجناسی از وطن که ساخت وطن نیست و این چیزی که بیضایی میخواد اینو برای تماشاگر جا بندازه و در طول تئاتر اصلا مثل یک موتیف هی تکرار و تکرار و تکرار میشه، چیزهای از این قبیل، یا به هر حال جامعه ای که تقریبا میشه گفت آدمهاش اندازه زیادیشون دچار سقوطن، تعداد خیلی زیادیشون از شخصیت ها میدونی اصلا انگار دیگه جایی برای تنفس کردن نیست اصلا تو این فضا با این موجودات. میخواستم ببینم که این صراحت، این فضایی که اینقدر خفقان آوره، شما چگونه تجربهش کردید؟
من اشارم به همین بود. من خب این کارها، این یکی دو کاری که گفتم، به نظرم این انگار که پرده دوم نمایش بود سال 1300 و نمیدونم،
من فکر کنم 84 فکر میکنم 84 83 باشه، چون منم خودم یه چند وقت دیگه از ایران رفتم، یعنی من اون کار رو روی صحنه دیدم و چند وقت بعدش دیگه از ایران رفتم دیگه، چون دیگه آقای بیضایی تو افراد دیگه کاری هم نبردن رو صحنه دیگه، تا که من دیگه ایران نبودم متاسفانه.
شما خودتون شباهتی بین این دو کار احساس نکردید؟
نه چرا، من اصلا شاید بهتون بگم که به لحاظ فرمی نزدیکترینش همون مجلس شبیه
زهر
اون بود.
اشاره من هم به همین بود جناب صرافی زاده، که انگار این نمایش پرده دوم اون نمایشه و کارهای از این دست که آقای بیضایی انجام داده که متفاوت با آثار دیگه شون، متفاوت با آثاری که پیش از این، آثاری که زبان دیگه ای داره، سمبولی که مثلا چه میدونم چهار صندوق مثلا نمیدونم الان نمیدونم کدوم کارا رو میگن، کارایی هست که توی یه ژانر دیگه است. این کار توی یه ژانر اجتماعی است.
کارهای قبلیشون که دیگه مثلا اون چیزی که تاریخی رو که میخواستیم بگید، از مجلس قربانی سنمار بگیرید تا مرگ یزدگرد تا فتنامه کلات، پردخانه، ندبه، همونطوری که شما فرمودین که حتی میخواستین اجرا کنید اینا نشده بود اینا. بله اونا خب هم در عهد دیگه میگذره، هم به تبع اون زبان دیگری رو میطلبد یا شخصیت های دیگه رو میطلبد.
بله دقیقا که خدمتتون عرض کردم، مثالی زدم توی موسیقی، گفتم ربخانی که جور موسیقی معترضه، این تئاتر هم شاید توی اون ژانر قرار میگیره. تئاتر معترضه، حالا انواع دیگه‌اش هم وجود داره، ولی این نوع تئاتر معترض آقای بیضایی این تفاوت رو داره که بسیاری از این کارهای اعتراضی اینجوری، حالا چه تو موسیقی چه تو تئاتر چه توی سینما، عمر کوتاهی داره، تو روز معنای خودش رو داره و شاید فراموش بشه و تموم بشه. تفاوتش با این ژانر کار توی کار آقای بیضایی این هست که انگار موندگاره، انگار یک تاریخ مستندی است که از اوضاع اجتماعی دوره باقی خواهد موند، چون خیلی فراگیره، به خصوص وقتی که تصویر میشه. حالا اگر این فقط تئاتر بود مثل همون نوید ماکان، مصائب استاد نوید ماکان، خب تمام میشد از بین میرفت، اما وقتی که به صورت تصویر باقی میمونه میتونه برای به عنوان یک نمونه برای روش اجرای این نوع کار سیاسی و اعتراضی و اینا که بخواد موندگار هم بشه، میتونه یه روش بده برای کسانی که میخوان این نوع کار رو بنویسن، اجرا بکنن یا دنبال بکنن. بله، متفاوت با کارهای تاریخی و اون دست دیگریست که آقای بیضایی انجام میدن.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای علیرضا مجلل درباره ایفای نقش در فیلم شاید وقتی دیگر به کارگردانی بهرام بیضایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. ما همزمان در حال تهیه چند برنامه برای نوبت بعدی هستیم که به محض آماده شدن اونها بلافاصله شما همراهان همیشگی رو در جریان پخش اونها قرار خواهیم داد. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوان بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشایی از گفتگوهای فیلم شاید وقتی دیگر نوشته بهرام بیضایی با اجرای علیرضا مجلل، داریوش فرهنگ، سوسن تسلیمی و اکبر دودکار، بخشایی از موسیقی متن فیلم شاید وقتی دیگر ساخته بابک بیات و من برای پایان این پادکست هم بخشایی دیگر از موسیقی متن شاید وقتی دیگر رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون هم لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز، خدا حافظ و با هم میشنویم بخشایی از موسیقی متن شاید وقتی دیگر ساخته بابک بیات رو.